کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
دوازده ستون موفقیت، نویسنده جیم ران، کریس وایندر، مترجم امیر حسن مکی. قسمت اول. سخن مترجم: همه انسان‌ها در آرزوی موفقیت و رسیدن به مدارج عالی به سر می‌برند، اما در نهایت تعداد محدودی از آنها به آرزوی خود می‌رسند. در واقع اکثر مردم به زندگی بی‌حاصل و پیش و پا افتاده تن در می‌نهند، بیان که از قابلیت‌های نامحدود خود برای پیشرفت و رسیدن به خوشبختی استفاده کنند. حال این سوال پیش می‌آید که دلیل موفقیت آن عده محدود چیست؟ به طور قطع جواب این نیست که وقت و اقبال با آنها یار است. باور کنید در این دنیا هیچ چیز با ارزشی راحت و از روی شانس به دست نمی آید. افراد موفق به این دلیل به موفقیت دست یافتند که شایستگی آن را داشته و شایستگی آنان به این علت حاصل شده که با اصول موفقیت آشنایی پیدا کرده و آن را به کار بستند. جیم ران و کریس وایندر که هر دو از مشاهیر برجسته آموزش موفقیت و رشد فردی به شما می روند، در کتاب 12 ستون ستونهای موفقیت را در قالب داستانی جذاب و خواندنی به ما می آموزد و به طور حتم با مطالعه این کتاب ارزشمند با اصول موفقیت و خوشبختی آشنا خواهید شد. اما فراموش نکنید که فقط آشنایی با این اصول کافی نیست و باید آنها را در زندگی خود به مرحله اجرا بگذارید تا مؤثر واقع شود. امیدوارم که از این کتاب به خوبی منتفع شوید. آنچه دیگران درباره کریس وایندر گفتند: من که سخنرانی در جمعیتی بالا بر 3000 تن را تجربه کردم، می توانم به شما بگویم که در حال حاضر کریس وایندر یکی از بهترین سخنرانان آمریکاست. محتوای سخنرانی های او فوق‌العاده است و به شدت به شنونده انگیزه می دهد. او مردی شوخ‌طبع، تیزهوش و سریع است. مطمئنم که شما هم از او خوشتان می آید. بیان ترسی نویسنده قورباغه را قورت بده. کارمندان ما به شدت مجذوب کریس و مطالب خردمندانه اش شدند. او مردی کاردان و جالب است و تعالیم وی کمک‌های شایان توجهی به ما کرد. من و اعضای تیم فروش سازمانم به او ایمان کامل داریم. فیل کاستلیو، مدیر نوترن چنلز سیکتو سیمتینز: کریس وایندر آمیزه ای از استعداد، فن بیان، پیام‌های نو، ذکاوت، توانایی است. و یکی از اسطوره‌های جدید سخنرانی در تریبون‌های جهانی. دنیس ویلتی، نویسنده بذرهای عظمت: کریس وایندر سخنرانی مقتدر، دانا و موفق است. او به طور قطع می‌تواند شما را به سطوح بالاتر زندگی شخصی و حرفه‌ای ارتقا دهد. کوئین مدر، مدیر تیم سیاتل مرینورز: کریس وایندر یک پدیده است. شکیبایی، دانش و توانایی او در برقرار کردن ارتباط با مخاطبین خارق العاده است. کریس کارت عالی است. جیم ران، نویسنده 5 قطعه اصلی از پازل زندگی: آنچه دیگران درباره جیم ران گفتند. من از صمیم قلب به این باورم که جیم ران انسانی خارق العاده و هر کس که با فلسفه او آشنا شود میتواند کیفیت زندگی خودش را بهبود ببخشد و به طور قطع او تأثیر مثبتی در شکل‌گیری و هدایت فلسفه من در زندگی داشته است. آنتونی رابینز، نویسنده موفقیت نامحدود در 20 روز: جیم ران استاد انگیزه است. فلسفه شیوه نگارش، جاذبه و شیرینی کلام او انسان را مسحور میکند و سخنانش تأثیرگذار و گیراست. به نظر من اون سرآمد و بزرگ سخنرانان است. اگر همه حرف‌های دوست خوبم جیم ران را می‌شنیدید، دنیا گلستان می‌شد. مارک ویکتور هانسن، از نویسندگان سوپ جوجه برای روح: جیم ران گنجینه ملی و یکی از بزرگترین سخنران‌های موفقیت است. چرا؟ چون عقایدش کارآمد و مؤثر است. عقاید او به قدری کارآمد است که یک نسل تمام از مربیان رشد و پرورش فردی جیم را استاد مسلم می دانند. ویک کنات، رئیس سازمان نایتیگل کنات: من از سال 1972 افتخار شاگردی جیم ران را داشتم. او بزرگترین متفکری است که تا به حال دیدم. لس براون، نویسنده آینده‌تان را انتخاب کنید. جیم ران یکی از برجسته‌ترین سخنوران و استادان ایجاد انگیزه است. فن بیان و شیوه نگارش او باعث شده است که یک سر و گردن از سایرین بالاتر باشد. هاروی مککی، نویسنده با کوسه ها شنا کن بیان که زنده قورتت بدهند. جیم ویل راجرز اصل جدید است. دانش و شباهت او از موفقیت باعث موفقیت و خوشبختی هزاران تن شده است. نمیدانم چطور تاکید کنم که آشنایی با جیم ران برای شما یک ضرورت است. تام هاپکینز، نویسنده چطور در هنر فروش خبره شویم. پیشگفتار یک. یکی از بزرگترین تحسین‌های کتاب حال از من شده است از طرف دوستی بوده که میگفته درس‌هایی که من پیرامون زندگی و رهبری آموزش می‌دهم بر حسب مد روز نیست که پس از چندی کهنه شوند، بلکه حقایقی که ماندگار و ابدی هستند. و من نیز معتقدم که اصول موفقیت حقایق جهانی و زوال‌ناپذیرند و مردان و زنان همه نسل‌ها و ادوار می‌توانند از آنها در زندگی خود بهره گیرند. به واسطه آنها در کلیه سطوح زندگی به موفقیت دست یابند. به همین دلیل است که من احترام زیادی برای جیم ران قائلم و همکاری با او را در نگارش 12 ستون سعادت بسیار بزرگی برای من محسوب می شود. این کتاب حقایقی جاودانه را آموزش می دهد. جیم یکی از استادان بزرگ آموزش انگیزه در دوره ماست. بیش از 40 سال است که در سفرهای خود به گوشه و کنار جهان اصول و فلسفه مربوط به 12 ستون موفقیت را تدریس می کند. باعث افتخار من است که توانستم در کنار او این درس‌ها را در قالب داستانی درآورم تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از دانشی که جیم در اختیار مردم سراسر جهان می‌گذارد بهره‌مند شوند. جیم ران در دهه‌های 1980-1990 برجسته‌ترین فیلسوف آمریکا در زمینه کار و تجارت شناخته شد و پیام او در قرن 21 نیز زندگی میلیون‌ها تن را در سراسر کره خاکی تحت تأثیر قرار داده است. سرشناس‌ترین تجار، سخنرانان و نویسندگان که در میان این افراد قرار دارند، هنگامی که او در تابستان 2004 جایزه استاد تاثیرگذار انجمن سخنرانان ملی را از آن خود کرد، این جایزه بالاترین نشان قدردانی از سخنران است. دریافتم که سخنان جیم چه تأثیری به سزایی در شکل دادن افکار و عقاید کسانی دارد که به نوبه خود افکار و عقاید میلیون‌ها تن در گوشه و کنار دنیا شکل می‌دهند. بنابراین خواه از طریق این کتاب برای اولین بار با جیم ران آشنا می‌شوید و خواه کارهای او را پیش از این خوانده یا شنیده اید، از شما دعوت می‌کنم تا از درس‌های او در قالب 12 ستون موفقیت لذت ببرید. به واقع این حقایق زوال‌ناپذیر ناپذیرند و اگر آنها را دنبال کنید به طور قطع شما را به سوی زندگی بهتر هدایت خواهد کرد. همچنان که هر یک از این درس‌ها را می‌خواهید از خود بپرسید که چگونه می‌توانید این حقایق را در زندگی خود اعمال کنید، این حقایق را به کار گیرید تا تأثیر معجزه‌آسای آن را در زندگی‌تان تجربه کنید، لذت ببرید. کریس فایندر. دو اثر برجسته دیگر از کریس فایندر که توسط انتشارات نسل نور اندیش منتشر شدند، فرشته درون و هنر تأثیرگذاری. پیشگفتار دو. اغلب کسانی که در سمینارهای من شرکت می کنن از من می پرسن که به چه دلیل با این سن و سال به گوشه و کنار جهان سفر می کنم و به تدریس و سخنرانی های خود ادامه می دهم. پاسخ من به همین سادگی است، تا یادگاری از خودم بر جای بگذارم. اگر ممکن است لحظه با من تجسم کنید، مدت ها پس از درگذشت من کسی در یک انباری یا گوشه جعبه خاکی و غبارآلوده را که حاوی کتاب‌های کهنه و قدیمی است جستجو می‌کند. در این بین یکی از کتاب‌های من به چشمش می‌خورد. مطلبی روی جلد آن کنجکاویش را تحریک می‌کند و تصمیم می‌گیرد تا آن را ورق بزند. پس گرد و خاک روی آن را فوت می‌کند و سپس ورق‌های آن را با نگاهی سرسری از نظر می‌گذراند. ناگهان روی جمله خیره می‌شود و شروع به خواندن آن می‌کند. همچنان که می‌خواند، جملات تاثیرگذار از درون صفحه کاغذ به ذهن وی منتقل می‌شود و تصوری در او به وجود می‌آورد، این که می‌تواند به چه کسی یا چه چیزی تبدیل شود، چه زندگی برای خود رقم بزند و چگونه رویاهایش را محقق کند. در اون لحظه جرقه‌ای در ذهن وی شکل می‌گیرد و معجزات رخ می‌دهد. دلیل من همین است. من و کریس فایلر با همین انگیزه 12 ستون را به شما عرضه کردیم. قصد ما این بود تا اصولی را که بیش از 40 سال از تدریس می‌کنم در قالب داستانی جذاب و منحصر به فرد درآوریم. شخصیت اصلی به نام‌های مایکل، چارلی و آقای دیویز تشکیل شده است. من و کریس امیدواریم شما با خواندن این کتاب موفقیت‌های کنونی و آتی خود را روی این ستون‌ها بنا کنید. اما به درخواست دیگر من از شما این است که وقتی ستون‌های موفقیت را به خوبی قرار گرفتید، آنها را به نوبه خود به دیگران نیز آموزش و تعلیم دهید و میراثی ارزشمند از خود به یادگار بگذارید. به این ترتیب این احساس رضایت در شما نیز ایجاد می‌شود که از مواهب خردمندانه و در جهت سعادت و پیشرفت خود، خانواده، جامعه و حرفاتان در سفر زندگی استفاده کرده اید. با آرزوی موفقیت شما، جیم ران. ستون 1. برخورد اتفاقی. اوضاع فقط وقتی عوض می شود که خودت عوض شدی. با دست روی داشبورد ماشینش کوبید و گفت نکبت، این ماشین لعنتی جونم رو به لبم رسونده. زندگی مایکل جو در همین خلاصه می شد، نکبت، و دیگر این که جانش به لبش رسیده بود. 40 سال از عمر او می‌گذشت. 15 سال پیش با همسرش ازدواج کرده بود. اما اکنون نمی‌دانست که چطور با او ارتباط برقرار کند. دارای دو فرزند بود که شناختی از آنها نداشت. به این موارد شغلی را نیز اضافه کنید که از طریق آن به سختی مخارج زندگیش را تأمین می‌کرد. حال نتیجه چه می‌شد؟ یک کلمه، نکبت. چه بلایی سر زندگی او آمده بود؟ در دوران کالج او و همسرش امی رویاهای زیادی را در سر داشتند. زندگی پیش رویشان بود و هیچ چیز برایشان غیر ممکن به نظر نمی رسید. آنها سرشار از قابلیت و توانایی بودند و می خواستند خیلی کارها بکنند. اما حالا خیلی با آنچه می خواستند فاصله داشتند. مایکل عاشق امی بود، اما این عشق آنطور که باید پیش نرفته بود. به مرور زمان میان آنها شکاف ایجاد شده بود و اکنون او نمی‌دانست که چطور می‌تواند اوضاع را روبراه کند. فرزندان او هم خوب بودند، اما رابطه او با آنها نیز صمیمانه و همچون خانواده‌های عادی نبود. و شغل او به طور قطع آن چیزی نبود که می‌خواست. مردی با سن و سال او فقط 40,000 دلار در سال درآمد داشت. همین و بس. نه مزایایی و نه ارتقایی. هیچ وقت فکر نمی‌کرد که روزی کارش به اینجاها بکشد. اما این اتفاق افتاده بود و او گرفتار و اسیر شده بود. اسیر شغلی که به بن‌بست منتهی می‌شد و روابطی آشفته و نابسامان. این خوشبختی و موفقیتی نبود که او و امی آرزویش را داشتند. اما زندگی او در شرف تحول بود. پس از لرزش‌های ممتد بالاخره موتور ماشین خاموش شد. قراضه لعنتی. در پی این ناسزا ماشین را به کنار جاده هدایت کرد. او داشت به سراغ یکی از مشتری‌های شرکت می‌رفت و تا به حال از این جاده گذر نکرده بود. این مسیر یک جاده کمربندی پر پیچ و خم بود که همچون میانبری دو جاده اصلی را به هم وصل می‌کرد. در طول این مسیر خانه‌های زیادی به چشمش نخورده بود. مایکل از ماشین خارج شد و گشتی دور و بر آن زد. البته قصد او از این کار این نبود که عیب و ایراد آن را برطرف کند، چون چیزی از ماشین سرش نمی‌شد. او فقط بلد بود با که آن را پر بنزین کند و به آن استارت بزند. همین. با خود گفت دودی ازش بلند نمیشه. پس بدون شک نشونه خوبیه. کاپوت را بالا زد و نگاهی به موتور آن انداخت. به نظر می‌رسید همه سیم‌ها وصل هستند. همه درپوش‌ها سر جای خودشان بودند. نمی‌دانست چه کار باید بکند. با خود فکر کرد کاش یه واحد مکانیکی تو دبیرستان رو ور می‌داشتم. دستش رو داخل جیب کتش کرد تا تلفن همراهش را بیرون بیاورد. خیال داشت به مکانیکی که میشناخت زنگ بزند و از او کمک بخواهد. اما وقتی چشمش به گوشی افتاد، آه از نهادش برخاست. اثری از سیگنال آنتن نبود. با صدای بلند گفت: به خشکیشان. آدم رو میفرستن، ماه، گوسفند رو شبیه سازی میکنن، اما ارزه ندارن یه شبکه درست به حسابی راه بندازد تا آدم اینطور تو دردسر نیفته. به اطراف نگاهی انداخت تا ببیند از کدام طرف راهی شود. حدود 200 قدم جلوتر پیچی در جاده بود، به طوری که او نمی‌تواند جلوتر را ببیند. پس تصمیم گرفت با آن سمت رود تا شاید در پشت آن پیچ خانه‌ای به چشمش بخورد. همچنان که راه می‌رفت به سنگ‌های کنار جاده لگد می‌زد. ناامید، تنها و مانده، اینها همان احساساتی بود که اینک و به طور کلی در زندگی داشت. به محض اینکه مایکل از پیچ گذشت، با منظری مواجه شد که تا به حال جز در مجلات و تلویزیون نظیر آن را به چشمش ندیده بود. معرکه است. در برابر مایکل زیباترین خانه قرار داشت که تا به حال دیده بود. شاید خانه کلمه مناسبی برای توصیف آن نباشد. در کنار جاده دروازه بزرگی دیده می شد و در امتداد آن حصاری زیبا از آجر و نرده دستکم به طول 150 متر کشیده شده بود. ارتفاع دروازه نزدیک به 3 متر می رسید. در پشت دروازه خانه با مساحت بالغ بر 3000 متر مربع به چشم می خورد. ساختمان ویلایی مجلل و سفید رنگی با ایوانی متشکل از 12 ستون به وضوح مشخص بود که چرا روی تابلوی کنار 12 نام 12 ستون برای این ملک انتخاب شده است. منظره باشکوهی بود. مایکل چند دقیقه در جلوی دروازه ایستاد و محو تماشای زیبایی عمارت شد. بالاخره به خودش آمد و به یاد ماشینش افتاد. خانه دیگری در آن حوالی دیده نمی شد. اما در این حال نمی‌دانست چطور می‌تواند وارد این خانه شود. درست در همین وقت از محلی که شبیه یک کارگاه به نظر می‌رسید و در سمت راست جاده منتهی به عمارت واقع شده بود، سر و کله پیرمردی با لباس کار سفید پیدا شد. پیرمردی به سمت دروازه آمد و وقتی به 25 قدمی دروازه رسید گفت: مرد جوان، می‌تونم کمکت کنم؟ آه بله، منظورم اینه که امیدوارم ماشینم خراب شده و من نمیتونم از کسی کمک بگیرم. آخه تلفن همراه هم اینجا کار نمیکنه. میتونم از اینجا یه تلفن بزنم؟ خب چرا نمیذاری اول من نگاهی به ماشینت بندازم؟ شاید بتونم ردیفش کنم. مایکل حدس زد که شاید پیرمرد حدود 70 سال داشته باشد. قد او حدود 180 سانتی متر میشد و اندامی موزون و متناسب داشت. با یک نگاه میشد فهمید که او سرایدار این ملک است. پیرمرد با فشار دکمه ریموتی که در داخل لباس کارش بیرون کشید دروازه را باز کرد و وقتی بیرون آمد از مایکل پرسید که ماشینش کجاست. مایکل در حالی که به جاده پشت سرش اشاره میکرد گفت: درست پشت اون پیر. پیرمرد دست خود را دراز کرد و گفت: اسم من چارلیه، اسم تو چیه؟ من مایکل هستم، از ملاقاتتون خوشبختم. همچنان که به سمت ماشین می رفتن، چارلی پرسید: شغلت چیه؟ فروشندگی. کاروبارت خوبه؟ نه، تعریفی نداره. پیرمرد لحظه سکوت کرد و سپس پرسید: زن و بچه هم داری؟ بله، زن و 2 تا بچه. خوب، خوبه. وقتی به ماشین رسیدن، چارلی کابوت را بالا زد و با سیم‌ها و قطعات موتور ور رفت. سپس گفت: بذار یه استارت بزنم. مایکل سویش رو به چارلی داد و او چند بار سویش را گردان، اما ماشین استارت نخورد. با اینکه درجه بنزین نشان می‌داد که باک تا نیمه پر است، اما چارلی گفت که درجه خراب است و چون ماشین مایکل بنزین تموم کرده است روشن نمی‌شود. خب همه چیز رو به راه به نظر می‌رسه واسه همین فکر می‌کنم درجه بنزین ماشین خرابه و بنزین تموم کردی. بیا بریم کمی بنزین از کارگاه بیاریم. مایکل فکر نمی‌کرد که اشکال کار این باشد، اما چاره دیگری نداشت و از این رو گفت: باشه بریم. آنها به سمت کارگاه برگشتند. وقتی از دروازه وارد ملک شدند، مایکل از خانه و صاحبش پرسید: ببینم این خونه کیه؟ آقای دیویس صاحب این خانه هستند. اون و همسرش 20 سال پیش اینجا رو ساختن. ایشون تاجر خیلی موفقی هستند. البته کارشون یکی دوتا نیست، کاری جور و جوری دارن. باید آدم خیلی موفقی باشن. این خونه چند متره؟ زیربناش حدود 4000 متر مربع است. از اینجا معلوم نیست، اما یه استخر سرگاز و یه سالن استخر سرپوشیده به مساحت حدود 1200 متر مربع هم اون پشت هست، به علاوه یه کلبه مخصوص مهمانان که حدود 500 متر مربع است. مایکل گفت: عجب، باید خیلی پولدار باشه. بله همینطوره، اما آقای دیویس فقط پولدار نیستن، ایشون تو همه جنبه‌های زندگیشون موفقن. زندگی که فقط پول نیست. مایکل گفت: گفتن این حرف واسه کسی آسونه که پول داشته باشه. میفهمم چی میگی، اما آقای دیویس قبل از اینکه پولدار بشن هم آدم موفقی بودن. اون ستون‌ها رو جلوی ایوان خونه میبینی هر کدومشون نشانگر یکی از جنبه های موفقیته که به قول آقای دیویس در زندگی اهمیت داره. ایشون امارت رو به این شکل ساختن تا نمادی باشه برای فلسفه گذاری درباره زندگی. راستی خیلی جالبه، در همین وقت به کارگاه رسیدند. چالی پرسید: یه فنجون قهوه میل داری؟ همین پیش پای تو یه قوری دم کردم. بله البته یه فنجون میخورم. مایکل نگاهی به دور و برش انداخت و محوطه یه کارگاه به بزرگی محل سکونت او بود. هر ابزاری که فکرشو بکنی در اونجا یافت میشد. قهوه چطور باشه؟ مایکل جواب داد: اوه بدون شیر، خواهش میکنم. چالی قهوه رو ریخت و آن رو برای مایکل آورد. بفرمایید. متشکرم. مایکل جرعه‌ای از آن نوشید و از پنجره کارگاه به خانه نگاه کرد. خیلی دلم میخواهد من هم تو زندگی اینقدر موفق بشم. چالی گفت: مطمئنم اگه بخوای میتونی. خب راستش توی 18 سال گذشته تمام سعی خودم رو کردم اما هیچ پیشرفتی نداشتم. چالی پرسید: به طور حد خیلی سخت کار کردی؟ آره بله خیلی سخت، از سختم اونورتر. از صبح تا شب کار میکنم، تا دیر وقت جون میکنم. چالی گفت: شاید مشکلت همین باشه. مایکل با تعجب پرسید: به عقیده شما سخت کوشی اشکال داره؟ نه سخت کوشی به خودی خود اشکالی نداره، اما آقای دیویس همیشه میگه اولین ستون موفقیت اینه که آدم بیشتر روی خودش کار کنه تا روی کارش. مایکل گفت: نمیفهمم این یعنی چی؟ همونطور که بهت گفتم آقای دیویس دارنده اون 12 ستون موفقیت هستن. ایشون میگن رشد فردی اولین ستون موفقیت محسوب میشه. موفقیت وقتی حاصل میشه که روی رشد و پرورش خودت کار کنی. پس بیشتر از کارت باید روی اصلاح و پرورش خودت تلاش کنی. اما من همیشه شنیدم که میگن اگر سخت کار کنی و تمام فکر و ذکرت رو صرف کارت کنی عاقبت پیشرفت میکنی. این درست نیست، نه به طور کامل. ببین اگه تو یه شرکت کار کنی حقوق تو متناسب با کار و سطح مهارت توست. بنابراین هر قدر هم که کار کنی، اضافه کاری، وایسی و زحمت بکشی، تا زمانی که سطح مهارتت افزایش پیدا نکنه توی همون قسمت باقی میمونی و از ترفیع و درآمد بیشتری خبری نیست. پس چطور میتونم ترقی کنم؟ باید روی خودت کار کنی. مایکل جرعه دیگر قهوه نوشید و گفت: هنوز مطلب رو نگرفتم. چالی گفت: باشه بذار بیشتر توضیح بدم. گفتی توی قسمت فروش هستی؟ آره؟ بله. خیلی خوب، پس پولی که در میاری بستگی به مهارت تو در فروش داره. یعنی تا وقتی که مهارت تو در فروش در یک سطح ثابت بمونه، هر قدر هم که تلاش کنی درآمدت بیشتر نمیشه. راهش اینه که فروشنده بهتری بشی و نمز تبدیل شدن به یک فروشنده بهتر این نیست که روزی 5 ساعت بیشتر روی شغلت کار کنی، بلکه اینکه روی خودت بیشتر کار کنی. مایکل بیشتر از شغلت روی خودت کار کن. خب چطور این کار رو بکنیم؟ کتاب بخون، در سمینارها شرکت کن و سرگذشت فروشندگان موفق رو مطالعه کن و بعد این اطلاعات رو به کار بگیر. از این معلومات استفاده کن، این ایده ها رو به طور روزمره با کارت تلفیق کن. به این ترتیب به همون 10 تا مشتری که در روز زنگ میزنی میتونی بیشتر بفروشی، چون فروشنده بهتری شدی. هم مایکل از پنجره به منظره زیبای عمارت مجلل نظر دوخت و سپس رو به چالی کرد و با لبخندی گفت: این همه هوش و ذکاوت رو از کجا کسب کردین؟ من فقط حرفای آقای دیویس رو بازگو میکنم. روی خودت بیشتر از کارت کار کن. خودت رو پرورش بده. وقتی سخنان چالی تمام شد سرفه‌اش گرفت. مایکل ابتدا تصور کرد چیزی در گلویش جسته است، اما سرفه‌های او شدیدتر از این حرفا بود. مایکل پرسید: حالتون خوبه؟ دست کم یک دقیقه طول کشید تا سرفه چالی بند بیاد. آره خوبم. بعضی وقتا اینجوری میشم، اما چیز مهمی نیست. خدا رو شکر یه لحظه من نگران کردید. مایکل چند لحظه مکس کرد و اونگو پرسید: خب آقای دیویس درباره رشد فردی دیگه چی میگن؟ چالی خنده ریزی کرد و گفت: خب ایشون خیلی چیزا میگن مایکل، پس چند تا از اونا رو برام تعریف کنین، من خیلی به کمک احتیاج دارم. چرا فکر میکنی خیلی به کمک احتیاج داری؟ آخه بدجوری من مستصل شدم. از کارم بیزارم، امیدی به پیشرفت ندارم، به نظرم زندگی خوبی رو برای خانواده‌ام تأمین نکردم، ماشینم تو راه منو میذاره، بازم بگم برای ساختن یه زندگی بهتر به کمک نیاز دارم. از صبح تا شب همش میدوام اما به هیچ جا نمیرسم، انگار دور خودم میچرخم. این حرفا به قدری سریع از دهان مایکل بیرون جهد که حتی خودش هم به حیرت افتاد. حالا که اینطوره بذار یکم فکر کنم. چالی مکسی کرد و در این حال به سقف خیره شد. پس از چند لحظه همچنان که انگشت اشارش را در هوا تکان میداد گفت فکر کنم این یکی به دردت بخوره. یه لحظه صبر کن تا دقیق یادم بیفته. آهام. آقای دیویس میگن رشد همه موجودات حد و حصری داره و فقط بشر از این قاعده مستثناست. برای مثال یه درخت چقدر رشد میکنه تا جایی که براش تعیین شده، اما انسان ها از محبت اختیار برخوردارن. اونا میتونن به کمال برسن یا پست بشن. پس چرا از همه یه توانایی هامون برای رشد و ترقی استفاده نکنیم؟ لبخند رضایتی بر لبان چارلی نقش بست، زیرا توانسته بود کلمات رو مو به مو نقل کند. مایکل نارید، اما من سعی خودم رو کردم. نمیگم سعی نکردی، شاید کرده باشی. موضوع اینه که بیشتر مردم دلسرد میشن و از تلاش دست میکشن. مایکل شاید تو هم تسلیم شدی. اگر جسارت نباشه فکر میکنم وقتی دیدی که هر چی دویدی به جایی نرسیدی تسلیم شدی. شاید وقت اون رسیده که دوباره آستین رو بالا بزنی و تلاش رو برای پیشرفت رو از سر بگیری. مایکل آخرین جرعه قهوه‌اش رو سر کشید و فنجان رو روی میز گذاشت. بله شاید، اما فقط میخوام اوضاع برای من و خانواده‌ام عوض بشه. چالی برخاست و به سمت در پشتی به راه افتاد. بیا بریم کمی بنزین برداریم و بریم سراغ ماشینت. توی راه آخرین نکته ای رو که باید روش فکر کنی بهت میگم. چالی و مایکل ظرفی رو از بنزین پر کردن و به سمت ماشین به راه افتادن. وقتی به اونجا رسیدن چالی بنزین را از ظرف به مخزن بنزین ماشین ریخت و گفت مایکل حالا یه استارت بزن. مایکل سویش رو چرخان و پایش رو روی پدال گاز فشار داد. پس از چند ثانیه موتور روشن شد. مایکل در دل گفت باورم نمیشه. باید بدن درجه بنزین رو درست کنن. چالی به شیشه ماشین زد. مایکل شیشه رو پایین کشید و به او گفت خیلی ممنون. خیلی بهتون زحمت دادم. چقدر بابت بنزین تقدیم کنم؟ اوه هیچی. چیز قابل داری نیست. مهمان آقای دیویس هستید. مایکل لبخندی زد و گفت بسیار خوب. پس از طرف من از ایشون تشکر کنید. چالی بیشتر به طرف مایکل خم شد و گفت راستی این قرار بود یه انداز دیگه از آقای دیویس بهم بدین. مایکل با هیجان گفت اوه بله اون چیه؟ گفت میخوای اوضاع برای تو و خانوادت عوض بشه درسته؟ بله به راستی همینطوره. آقای دیویس میگن اوضاع فقط وقتی عوض میشه که خودت عوض بشی. حالا تو خیال داری چه چیزی رو عوض کنی تا زندگیت رو عوض کنه؟ اگر به همین طرز زندگی ادامه بدی هیچی عوض نمیشه و زندگی همیشه همینطور میمونه. راهش همینه که گفتم. مایکل از شیشه جلوی اتومبیل به بیرون خیره شد. ذهن او به تکاپو افتاد. او میخواست خیلی چیزها رو تغییر داره. خیلی چیزها بودن که باید تغییرشون میداد. چالی با دست ضربه به کنار ماشین زد و گفت خب واسه امروز کافیه مایکل. رو همین موضوع فکر کن. بعد هر وقت خواستی میتونی برگردی اینجا تا من مطالب بیشتری رو راجع به ستون‌های موفقیت آقای دیویس برات بگم. سپس کارتی به مایکل داد که روی آن نوشته شده بود چارلی و در زیر آن شماره‌ای به چشم می‌خورد. این شماره کارگاه منه. هر وقت خواستی از این ورا رد بشی یه زنگ بهم بزن تا همدیگر رو ببینیم. مایکل گفت حتما. و سپس توجه می‌کرد دنده رو جا زد و گفت بیا بالا تا برسونم زوندم دروازه. چالی گفت نه متشکرم، یکم فعالیت و ورزش برام خوبه، اما آخرین نصیحت من رو هم گوش کن. گوشم با شما. چالی با خنده گفت درجه بنزین ماشین رو بده درست کنن. مایکل همچنان که ماشین رو راه انداخت گفت از این بابت خیالتون تخت باشه. چالی به دور شدن مایکل نگاه کرد و در دل گفت پسر خوبیه، امیدوارم دوباره برگرده. او استعداد زیادی داره اما از طرفی هم مشکلاتش زیاده و به کمک نیاز داره. سپس برگشت و به طرف 12 ستون به راه افتاد. قسمت دوم، 12 ستون موفقیت. ستون 2، زندگی سالم. از سلامت جسم و درون خود غافل نشو. چون مایکل می‌دانست از حوالی محلی که چارلی در آن زندگی می‌کرد عبور خواهد کرد، با شماره‌ای که چارلی به او داده بود تماس گرفت تا در صورت امکان سری به او بزند. از روزی که نزدیک ملک آی دیویس بنزین تمام کرده بود 3 هفته می‌گذشت. او خوشحال بود، چرا که حسن تصادف باعث شده بود تا با دنیایی که زمانی رویای آن را در سر می‌پروراند آشنا شود. هرچند او اکنون از آن دنیا بسیار دور بود، اما آشنایی با چارلی و تمایل چارلی برای در میان گذاشتن اثر موفقیت آقای دیویس دوباره آتش اشتیاق مایکل را برای کسب خوشبختی شعله‌ور کرده بود. به یقین زندگی او یک شبه عوض نمی‌شد، اما از آن روزی که چارلی به او گفته بود در صدد تغییر و اصلاح خود برایت خیلی اندیشیده بود. مایکل متوجه شد که خودش را از یاد برده است و دیگر امید و آرزویی ندارد. به عبارتی او زندگی را واداده بود و به جای اینکه در قبال خود و زندگی خود مسئول باشد، شرایط و اوضاع را ملامت میکرد. اما اکنون مصمم شده بود تا همه اینها را تغییر دهد. از 3 هفته پیش، یعنی روزی که آن برخورد اتفاقی رخ داده بود، مایکل فهرستی از 10 چیز را که میخواست در زندگیش تغییر دهد تهیه کرده بود و هر روز به آن فهرست نگاه می‌انداخت و سعی می‌کرد دست کم روزی یکی از آن موارد رو کار کند تا با تحقق آن این باور در او تقویت شود که خواستن توانستن است. اگرچه این قدم‌های کوچک، اما در جهت درست بودن و ارزش آنها بیشتر از آن چیزی بود که او طی سال‌های گذشته برای خود کرده بود. وقتی مایکل با چارلی تماس گرفت، چارلی به او گفت که از ملاقات و گپ زدن با او خوشحال خواهد شد. مایکل به او گفت که پس از آخرین دیدارشان چه کار کرده و امیدوار است چارلی از آقای دیویس برایش بیشتر بگوید. چارلی به او گفت که از این کار بسیار خوشنود خواهد شد. اگرچه مایکل تصور می‌کرد یاد گرفتن اسرار موفقیت آقای دیویس به واسطه چارلی کمی عجیب است، اما می‌دانست که مردی همچون خودش نمی‌تواند با مرد ثروتمند، متنفذ و پرمشغله‌ای چون آقای دیویس دمخور شود و از این رو همین فرصت را هم مغتنم می‌شمرد. مایکل دید که چارلی طبق وعده دروازه را برای ورود او باز گذاشته است. او وارد راه ماشین روی محوطه شد و چشمش به چارلی افتاد که در سمت راست ساختمان در باغ مشغول کار بود. این باغ از باغچه‌های متعددی تشکیل شده بود و مایکل حدس می‌زد که چارلی دست کم 20 ساعت در هفته را صرف رسیدگی به آن می‌کند. ترکیب رنگ گل‌ها در هر یک از باغچه‌ها بسیار تماشایی و دیدنی بود. معلوم بود که چارلی فرد منضبط و دقیقی است. مایکل ماشین خود را به یکی از جاپارک‌های کنار کارگاه هدایت کرد و به طرف چارلی به راه افتاد. او نگاهی به ساختمان انداخت و شاید فردی از خانواده دیویس یا حتی خود او را مشاهده کند، اما خبری از آنها نبود. خورشید در وسط آسمان می‌درخشید و وقتی چارلی سر خود را بلند کرد تا به مایکل خوش آمد بگوید، دست خود را که با دستکش پوشانده بود همچون سایبانی روی پیشانی قرار داد. سلام مایکل، خوشحالم از اینکه دوباره می‌بینمت. من هم از دیدن شما خیلی خوشحالم چارلی. چارلی در حالی که به باغچه اشاره می‌کرد گفت: اشکالی ندارد در حین صحبت کردن به کارهای باغچه هم برسم؟ مایکل جواب داد: نه، به هیچ وجه. خوشحالم که زنگ زدی و گفتی یه سرمیای اینجا. گفتی مسیرت از این ور بود؟ بله، امروز بعد از ظهر قرار ملاقات دارم، اما دلم میخواست اگه باشین یه سری هم به شما بزنم. خب میبینی که من اینجام، چه کارم داشتی؟ راستش درباره آخرین صحبتمون خیلی فکر کردم. چارلی در حالی که روی زمین زانو میزد تا به وضع گلها رسیدگی کند گفت: آره. تا به وضع گلها رسیدگی کند گفت: آره. به چی فکر کردی؟ به اینکه باید زندگیم را عوض کنم و روی خودم کار کنم. من خودم را تسلیم یه زندگی پیش پا افتاده و بخور و نمیر کرده بودم. اما حالا متوجه شدم که توقع بیشتری از زندگی دارم. منظورم اینه که دیدن خونه آقای دیویس و همه این چیزها باعث شد تا کمی چشمهام رو باز کنم و ببینم به چی میتونم تبدیل بشم. البته نه در حد مقام و ثروت آقای دیویس، اما فهمیدم که میتونم به بیشتر از اون چیزی که الان هستم تبدیل بشم. درست میگم؟ البته مایکل، دیدن کارهایی که دیگران انجام دادن انگیزه جاه طلبی مثبتی رو در ما ایجاد میکنه. مایکل گفت شاید توقع بی جایی باشه، اما میخواستم ببینم که ممکنه یادداشتتون موفقیت بعدی خودتون ببخشید آقای دیویس رو به هم یاد بدین. تو این فکر بودم که اگه بشه هر از گاهی همدیگر رو ببینیم تا شما از آقای دیویس و رموز موفقیتش برام تعریف کنید. عقیده من این خیلی عالیه مایکل. احساس میکنم برای رشد آماده شدی. بله همینطوره. مدت هاست که مثل آدم های افسرده شدم. دیگه از این طرز زندگی به تنگ اومدم. حق من بیشتر از این هاست و فکر میکنم شناخت پیدا کردن از کسی که با اسرار موفقیت آشناست راه رو به آدم نشون میده. درسته مایکل. این باعث میشه که آدم مسیر درست رو طی کنه. خب حالا چی میخوای بدونی؟ خب ممکنه بقیه ستون‌ها رو بهم یاد بدین؟ فکر کنم همشون رو میدونین. درسته؟ و سپس با خنده ریزی گفت اونا آدم رو یاد ده فرمان میاندازن مگه نه؟ مایکل، اگرچه اونا خود ده فرمان نیستن اما خیلی مهمن. بله من اونا رو خوب بلدم. من امروز همش 30 دقیقه وقت دارم. اگه برای شما اشکالی نداشته باشه دفعه بعد طوری برنامه ریزی میکنم تا وقت بیشتری داشته باشم. اما شاید امروز بتونید 2 تا ستون بعدی رو بهم یاد بدید. به این ترتیب میتونم تا جلسه بعدی روی اونها کار کنم. ببینم روی اولین ستون کار کردی؟ این از این لحاظ اهمیت داره که باید آموخته‌هات رو به کار بگیریم. بله اونو به کار گرفتم. فهرستی از چیزهایی که میتونم در زندگیم تغییر بدم تهیه کردم و قدم‌های کوچکی هم در راه اصلاح برداشتم. آفرین مایکل. حالا که اینطوره خوشحال میشم تا 2 تای بعدی رو بهت بگم. چارلی علف کوچکی را دید که آن را به سرعت کند و روی کپه از علف ها که از اوایل صبح کنده بود انداخت. ستون شماره 2 سلامتی کامل هستش. آقای دیویس معتقدن که سلامتی کامل از 3 بُعد تشکیل میشه. اونا چی هستن؟ خب وقتی صحبت سلامتی پیش میاد بیشتر مردم یاد سلامتی جسمی میفتن، اما از دیدگاه آقای دیویس سلامتی فقط به این محدود نمیشه. ایشون معتقدن که انسان از 3 بخش تشکیل شده: جسم، روان و روح. بله حدس میزنم، اما میشه بیشتر توضیح بدیم؟ بله البته بدیهیه که همه ما جسم داریم، اما علاوه بر اون داره روان هم هستیم که شامل عقل، احساس و ارادمون میشه و غیر از اینها از روح برخورداریم. روح بخشی از ماست که میتونه به فراسوی این جهان سفر کنه، بخشی از ما که جاودانه است. اما حقیقت اینه اکثر مردم فقط به یکی از این 3 بُعد میپردازن. آقای دیویس معتقدن که ما باید به همه این ابعاد توجه کنیم چون اونا لازم و ملزوم یکدیگه هستن. منظورتون از این که بیشتر مردم فقط به 1 بُعد میپردازن چیه؟ بعضی از مردم فقط به سلامت جسمشون توجه دارن. البته اشتباه برداشت نکن. ما باید به سلامت جسممون اهمیت بدیم چون خیلی از آدم ها هستن که از سلامت جسمیشون غافل میشن. و حالا دقت کردی که بعضی از آدم ها از حیوانات خانگیشون بهتر از خودشون مراقبت میکنن؟ حیوان‌های اونها مثل باد می‌دوند، اما خودشون اگر از پله‌های یه طبقه بالا برن به هنهن می‌افتند و اونهایی هم که به فکر سلامتی جسم خودشون هستن از 2 بُعد دیگه غافل میشن. یه عده دیگه از آدم ها فقط فکرشون رو پرورش میدن و جسم و روحشون رو فراموش میکنن و یه عده دیگه اونقدر دنبال معنویات میرن که از زندگی زمینی خودشون غافل میشن. آقای دیویس معتقدن که راه درست اینه که تعادل رو در زندگیمون برقرار کنیم. مایکل تو در زندگی تعادل رو در نظر داری؟
مایکل نگاهی به شکم 40 ساله خود انداخت و فکر کرد وضعش بد نیست. خب هیکلم که تو فرمه، فکر نمی کنم توی تمرین های بدنی کم بیارم. چارلی گفت از لحاظ فکری، معنوی و احساسی چطور؟ اقرار می کنم که زیاد اهل کتاب و مطالعه نیستم. در اوقات فراغت بیشتر تلویزیون نگاه می کنم. چارلی به میان صحبت های او پرید. این فایده زیادی برات نداره. مایکل در ادامه گفت از لحاظ معنویات او بیشتر ادامه نداد، زیرا نمیدانست چه بگوید. چارلی سرش را بالا آورد و به شوخی گفت چی شد؟ گربه زبون تو خورد؟ نه، فقط زیاد به معنویات نمیپردازم. خب این خیلی مهمه، یعنی از همه مهمتره. آی دیویس میگن که این مثل یه پیاز سلایه میمونه. وقتی لایه‌های روحی رو برداری به مغزش میرسی. معنویات در مرکز قرار داره و از همشون مهمتره. لایه بعدی روان و لایه خارجی جسم یا اندام ماست. هر لایه روی لایه زیرین خودش بنا شده و استحکامش وابسته به اونه. متوجه شدی؟ بله، فکر میکنم. خب از کجا باید شروع کنم؟ میتونی با رجوع به اصل و ریشت شروع کنی. ببینم، افراد خانوادت آدمای مؤمنی بودن؟ بله معلومه، ما هر هفته به کلیسا میرفتیم. پس برو اونجا، از همونجا شروع کن. کتابهایی رو بخون که باعث رشد معنوی و پرورش روحت بشن. این شروع خوبیه از لحاظ جسمی. چطور؟ زیاد وقت نمی کنم ورزش کنم. باید شروع کنی، حتی اگر نیم ساعت در روز باشه. گفتی ازدواج کردی، درسته؟ بله همینطوره. از زنت بخوا که شبها نیم ساعت باهات به پیاده روی بیاد. او با خوشحالی از این کار استقبال میکنه و این برای تو هم یه ورزش محسوب میشه. هدف اینه که تکونی با خودت بدی و تمرین رو شروع کنی. آقای دیویس همیشه میگن که باید خوب به جسممون برسیم، چون تنها جاییه که توش زندگی میکنیم. عقیده جالبیه. بله مایکل، نباید از سلامت جسم و درونت غافل بشی. اگر به بهبود وضعیت عرصه بود وجودت، یعنی سلامت جسم، روان و روح توجه داشته باشی، خواهی دید که اونا قوی تر خواهند شد و هرچه قوی تر بشن همدیگر رو هم قوی تر می کنن. هر سه اونا به هم مرتبط هستن. این ستون دومه. فهمیدم. مایکل نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و متوجه شد که فقط 10 دقیقه دیگه وقت داره. آرزو میکرد بیشتر وقت داشت. ستون سوم چیه؟ ستون سوم محبت روابط. برای شکوفایی و رشد یک رابطه باید پیوسته وقت، تلاش و تصور خود را صرف آن کنیم. آه بله، سومین ستون موفقیت. خوب شد پرسیدی، چون الان بهترین وقت برای توضیح دادن اونه. سومین ستون موفقیت اینه که از محبت روابط بهترین استفاده رو ببریم. محبت روابط به چه معناست؟ آقای دیویس میگن که بزرگترین محبتی که خالق متعال به بندگانش ارزانی داشته، محبت روابط با مردمه. بلکه گاهی وقتها روابط ممکنه سخت باشن، اما روابط به اصطلاح نمک زندگی هستن و زندگی رو لذت بخش میکنن. مایکل گفت راست گفتین، بعضی وقتا روابط سخت هستن. مایکل، روابط هم میتونن والاترین و زیباترین جنبه های زندگی رو در بر بگیرن و هم میتونن تلخترین و زجرآورترین جنبه های زندگی رو شامل بشن. همش بستگی به این داره که تو از اونا چی بسازی. واسه همینه که گفتم الان و اینجا زمان مناسبی برای توضیح دادن این مطلب هستش. مایکل به دوروبر خود نگاهی انداخت و به جز گل، خاک، لوازم باغبانی و یک کیسه کود چیز دیگری مشاهده نکرد. الان و اینجا متوجه منظورتون نمیشم. آقای دیویس میگن آدم باید با خانواده و همسرش مثل باغ گل رفتار کنه. برای شکوفایی و رشد یک رابطه باید پیوسته وقت، تلاش و تصور خودمون رو صرف اون کنیم. چارلی مکسی کرد، نگاهی به دوروبرش انداخت و سپس ادامه داد. مایکل از خانواده‌ات برام بگو. منظورتون کل خانواده‌ام هستش یا زن و بچه‌هام؟ از همشون بگو. خب مادر و پدرم هر دو فوت کردن. پدرم مردی معمولی بود. سخت کار میکرد، پول زیادی در نمی آورد. زندگی یک نواخت و کسل کننده ای داشتیم. مادرم زنی مهربان اما ساده بود. زن زیاد خواهی نبود و زیاد به پدرم فشار نمی آورد. روی همین رفته زندگی ساده‌ای داشتیم. نه شوری نه هیجانی. همیشه دلم می‌خواست زودتر بزرگ بشم و چیزهای بیشتری رو در زندگی به دست بیارم. و خواهر و برادرات، فقط یه خواهر دارم. او و شوهرش دو تا بچه دارن. اونا تو دنور زندگی می‌کنن. زیاد باهاشون در تماس نیستم. البته مشکلی با هم نداریم، اما از اول هم زیاد با هم صمیمی نبودیم و با گذشت سالها به مرور از هم جدا افتادیم. در عید و تعطیلات با هم تلفنی حرف میزنیم. همین. و زن و بچه هات؟ بله، اسم زنم امی هست و دو تا بچه داریم. مایک 11 ساله و جنیفر 9 ساله است. بچه های خیلی خوبی هستن. و رابطتون خوبه؟ مایکل با سردی گفت چقدر سوال میکنید؟ نه، رابطمون خوب نیست. پیش از این خوب بود. من و امی عاشق هم دیگه بودیم. رویاهای زیادی داشتیم. از اینکه زندگی تازه‌ای رو با هم شروع کرده بودیم خیلی ذوق کرده بودیم. و بعد افتادیم تو زندگی، کار، سختی، بچه‌داری و گرفتاری و یه روز به خودمون اومدیم و دیدیم که دیگه با هم غریبه شدیم. آهان، علف‌های هرز رشد کردن. علف‌های هرز؟ بله، مثل باقی که علف‌های هرز توش رخ نمی‌کنه. مایکل برای همینه که گفتم خوبه الان اینجا توی باغ هستیم. میدونی روابط رکن اصلی وجود ما هستن؟ باید تا جایی ممکن اونا رو تقویت کنیم. هنگام پیری و در بستر مرگ دلت میخواهد خانوادت کنارت باشن و در سفری که پیش رو داری بدرقت کنن. این نشونه یه زندگی عالیه. اگه بالاترین مقام دنیا رو به چنگ بیاری ولی خانواده و دوستی نداشته باشی زندگیت به چه دردی میخوره؟ نه، به جای این باید به روابطت بچسبی و بهش توجه کنی. درست مثل این باغ. گوشم با شماست. مایکل، به نظرت باغ من چطوره؟ خیلی زیباست. آقای دیویس خیلی خوش اقبالن که فردی مثل شما رو استخدام کردن. نیش چارلی تا بناگوش باز شد. بله، اگه تعریف از خودم نباشه خیلی زیباست. و ادامه داد، اما به خودی خود اینطور نشده. نه من اونو درستش کردم. این تکه زمینی که الان زیر پای ماست میتونست به دو چیز تبدیل بشه. باغ زیبایی که الان هست یا مکانی پر از علف‌های هست. و اگه بخوای مورد سومی هم برش در نظر بگیری، یه زمین خشک و بایر. بله، اگه به حال خودش رها میشد ممکن بود به علفزار تبدیل بشه. اما با قدری مراقبت و رسیدگی و حسن تصور تبدیل به یه باغ زیبا شده. روابط تو هم به همین ترتیبه. خب چطور میتونم این کار رو بکنم؟ چالی گوش زد کرد. میخوای این کار رو بکنی؟ مایکل کمی مکث کرد و بالاخره گفت بله، البته که میخوام. به نظر میرسه زیاد نسبت به چیزی که میگفتی مطمئن نیستی. چرا اما؟ اما چی؟ فقط این کار برام سخته. معلومه که سخته مایکل. زندگی سخته. کسب موفقیت سخته. اگه بخوای راحت طلب باشی میتونی، اما به این ترتیب چیز زیادی به دست نمیاری. به خصوص چیزی رو که با ارزش باشه. هر چیز ارزشمندی سخت به دست میاد. به همین دلیله که افراد اندکی موفق میشن و چیزای ارزشمند رو به دست بیارن. فکر میکنی مراقبت از این باغ آسونه؟ نه، اما وقتی ازش مراقبت میکنی معرکه میشه و ازش لذت میبری. و نکته جالب اینجاست که وقتی رو به راه و درستش کردی، نگهداری از اون ساده تر میشه و اگر بذاری خراب بشه، اوه پسر، اون وقت کارت خیلی زیاد میشه. مایکل با اندوه گفت به هم بگین چه کار کنم. ناراحت نباشین. نباش مایکل، هنوز فرصت داری که رو به راهش کنی. الان بهت یاد میدم که چطور از باغ خانوادهت مراقبت کنی. یادت گفتم این کار به وقت تلاش و تصور نیاز داره؟ بله. خب بذار ببینم چطور میتونی ازشون در زندگی زناشویی استفاده کنی. در ضمن اصول برای بهبود و استحکام هر رابطه مؤثر هستن. اونا در مورد روابط کاری و رابطه با دوستان و اقوام هم کاربرد دارن. وقت تلاش و تصور. بسیار خوب، باید چی کار کنم؟ بذار با وقت شروع کنیم. وقت بیشتری رو با امی بگذرون. برای بچه ها بیشتر وقت بذار. زمان بیشتری رو با دوستات سپری کن. یادت باشه زندگی با روابط معنا پیدا میکنه و برای برپایی یک رابطه باید وقت صرفش کنی. مایکل به طعنه گفت: من همیشه فکر میکردم کیفیت این وقت مهمه، نه کمیت اون. خیلی دوست دارم آدمی که این رو گفته ببینم، شاید دل همسرش از دستش خونه. مایکل خندید و گفت: شاید. مایکل، هر دوشون اهمیت دارن. اگر بخوای با کسی در ارتباط باشی، باید برای این رابطه وقت بذاری و کیفیت این وقت هم باید مطلوب باشه. هرچی این وقت بیشتر و بهتر باشه، رابطه بهتر میشه. اگه مثل بیشتر جوانهای امروزی به قول معروف مثل مرغ سربریده آروم و قرار نداشته باشی و هیچ وقتی رو به زن و بچه‌هات اختصاص ندی، به هیچ وجه به نفع رابطتون تموم نمیشه. مایکل، اونا بهت احتیاج دارن و میخوان که در کنارشون باشی. مایکل نالید: اما با وجود کار و سایر مسئولیت‌ها این خیلی مشکله. واسه همینه که میگم تلاش لازمه. مردم گرفتارن، تو گرفتاری، من هم گرفتارم. این حقیقت زندگیه. همه مشکل و گرفتاری دارن و این کنار اومدن با اونا رو سخت میکنه. اما ما به مردم نیاز داریم، به خصوص اگه بخوایم فرد موفقی بشیم. تو به تنهایی نمیتونی موفق بشی. تا حالا یه معتکف ثروتمند دیدی؟ مایکل دوباره خنده‌ای کرد و گفت: فکر کنم حق با شماست. باید تلاش کنیم تا این وقت رو پیدا کنیم. باید تلاش کنیم تا با اشتباهات طرف مقابل کنار بیاییم. تلاش. مایکل نگاهی به ساعت مچی خود انداخت. بسیار خوب، فهمیدم. دیگه کم کم باید راه بیفتم. میشه درباره تصور هم توضیح بدین؟ تصور یعنی این که در تصورات خودت ببینی که رابطه میتونه چطوری بشه. از تصورات خودت کمک بگیر و امی رو مثل وقتی که با هم نامزد بودین بیرون ببر. از تصورات خودت کمک بگیر و به سفر لذت بخش و به یادموندنی رو برای خانوادت برنامه‌ریزی کن. از همون خلاقیت‌هایی که در شغلت ازشون استفاده میکنی برای موفقیت در زندگی خانوادگیت هم کمک بگیر. به نظرم تازگی ها از این مطلب غافل بودم. برای همین علف های هست در زندگی رخنه کردن. حالا برو دیرت نشه، اما تکلیف این دفعه اینه، دفعه بعدی که اومدی اینجا میخوام ازت بشنوم که وقت، تلاش و تصورت رو صرف این باغ کردیم. مایکل گفت: فکر کنم اول باید چند تا علف هرز رو بکنم. خوبه، با زن صحبت کن، ازش معذرت خواهی کن، بهش بگو که چه خیالی در سر داری. علف های هرز رو بکن و چند تا گل قشنگ جاش بکار. مایکل دست خود رو دراز کرد و چارلی آن را گرفت. همچنان که دست یکدیگر را می فشردن، مایکل به چشمان چارلی نگاه کرد و گفت: چارلی، ازت ممنونم. خواهش میکنم مایکل، دیگه باید برم. باشه تا بعد. قبل از اینکه بیایی تماس بگیر، من از دیدنت خوشحال میشم. مایکل گفت: منم همینطور، به زودی تماس میگیرم. بسیار خوب. پس از آن چارلی به باغبانی خود مشغول شد و مایکل رفت تا باغ خودش را آباد کند. ستون چهارم، تحقق اهداف. دلیل اصلی تعیین هدف این است که شخصیت تو در راه دستیابی به آن ساخته می شود. رستوران مکس محل دنج کوچکی است در کنار جاده با پارکینگی شنی پر از وانت که از 10 قدمی در ورودی آن بوی مطبوع غذاهای سرخ شده به مشام می رسد. هر کس در یک نظر متوجه می شود که آنجا پاتوق سرایدارها و کارگران مزرعه است. 4 هفته از آخرین ملاقات مایکل و چارلی می گذشت. پس مایکل با او تماس گرفت تا یکدیگر را ببینند. چارلی باید برای انجام دادن کاری بیرون می رفت و از این رو با مایکل در رستوران کوچکی قرار گذاشت که در میانه راه هر دوی آنها بود. به این ترتیب برای اولین بار پای مایکل به مکس باز شد. به محض اینکه از در وارد شد، بوی بیکینگ او را از خود بی خود کرد. فضای رستوران جمع و جور و تاریک بود. چارلی را دید که در گوشه با تعدادی از رفقای قدیمیش مشغول گپ و گفتگو است. همه حاضران لباس کار یک تکه به تن داشتند. وقتی چشم چارلی به مایکل افتاد، از دوستانش پوزش خواست و به طرف مایکل آمد. راه رفتن او قدری کند به نظر می رسید. سلام مایکل، از دیدنت خوشحالم. سرحال به نظر می رسید. تو هم همینطور چالی، اما چرا یواش راه میری؟ همه چیز رو به راهه؟ پیری همینه دیگه، ما جوانهای قدیم از این تندتر که نمیتونیم راه بریم. وقتی خودت به سن و سال من رسیدی میفهمی چی میگم. بله، فقط میخواستم خاطر جمع بشم که حالتون خوبه. چالی گفت خیلی خوب، بیا بشین اینجا. و در این حال به میزی خالی اشاره کرد که مختص رستوران های قدیمی است. میزی با پایه های نقره‌ای روی رویه فرمیکا و صندلی های با روکش پلاستیکی. آن دو روی صندلی های خود نشستند. در همین وقت سر و کله خانم پیشخدمت پیدا شد و از آنها پرسید که آیا قهوه میل دارند. چالی گفت البته. مایکل تو چطور؟ بله خواهش میکنم. خانم پیشخدمت با لبخند گفت همین الان برمیگردم. مایکل گفت چه خانم خوش اخلاقی. سو رو میگی؟ اون همیشه با نشاط و خندونه، روحیه خیلی خوبی داره. خب چالی، نگفتی چند وقته که تو 12 ستون کار میکنی؟ از همون روزهای اول، حتی وقتی که داشت ساخته میشد من اونجا بودم. قبل از اون چی کار میکردی؟ کسب و کار در حد خودم، کارم خوب بود. وقتی بازنشست شدم دیدم که به باغبانی و تعمیرات و این قبیل کارها علاقه مندم و واسه همینه که الان اینجام. چالی صحبت رو عوض کرد. خب حال امی چطوره؟ اوه حالش خوبه، خیلی خوب. برای همینی که خواستم همدیگر رو ببینیم تا بهتون بگم از وقتی که اون مطالب رو راجع به مراقبت از باغ به هم آموختین اوضاع چطور پیش رفته. چالی گفت خب زود باش بگو. خیلی ساده، فقط رفتم خونه و به رابطم با امی شبیه باغبانی که به باغش میرسه فکر کردم. نه اینکه من سررشته ای از باغبانی یا اینجور کارا داشته باشم، اما این استعاره خیلی به من کمک کرد. نکته اصلی اینه که من برای رابطمون وقت بیشتری رو اختصاص دادم. چطور؟ سو با قهوه برگشت و مایکل منتظر شد تا آنها را روی میز بچیند. غذا میل دارین؟ چالی گفت من که میل ندارم. من هم فقط یه قهوه میخورم، متشکرم. سو لبخند زنان گفت بسیار خوب و سپس با روی گشاده از آنجا دور شد. مایکل لبخندی زد و گفت برگردیم سر موضوع. در جواب سوال شما باید بگم اولین کاری که برای به دست آوردن وقت کردم این بود که یه پرستار بچه استخدام کردم. او هفته یک شب بچه ها رو نگه می‌داره تا من و امی بریم بیرون. میریم هر جا که اون دلش بخواد، رستوران، سینما، فروشگاه، کتاب یا هر جای دیگه‌ای. اون خیلی از این موضوع خوشحاله. این مثل پرتو آفتابی که روی گل میتابه، باعث نشاط اون میشه. چالی گفت خیلی عالیه، خیلی برات خوشحالم. یادت باشه همیشه منو از جریان پیشرفت اوضاع با خبر کن. فقط یادت باشه که وقتی یه گل شکفته میشه باز هم به آفتاب و آب نیاز داره تا پژمرده نشه. با باز شدن گل کار تموم نمیشه. یادم میمونه. خب مایکل دیگه چه خبر تازه‌ای داری؟ کار و زندگی چطور پیش میره؟ زندگیم خیلی خوب شده، اما همونطور که پیش از این هم گفتم دغدغه اصلی من کاره. فقط دلم میخواد در کارم خیلی جلوتر از اینی باشم که الان هستم. احساس میکنم از قابلیت هام درست استفاده نمیکنم. چه اهدافی رو در کارت دنبال میکنی؟ اهداف شاید مشکل من همین باشه. به نظرم هیچ هدفی ندارم. پس شاید برای همینه که کارو بارت اینطوریه. فکر میکنم حق با شماست. میدونید راجع به تعیین هدف و اینجور چیزها خیلی شنیدم، اما هیچ وقت این کار رو نکردم. فکر کنم با دیدگاه آقای دیویز درباره تعیین هدف آشنا هستید. آره؟ بله، این یکی از موضوعهای مورد علاقه ایشونه. ایشون چی میگن؟ از محل زندگیشون پیداست که خیلی چیزها درباره اهداف میدونن. اوه بله مایکل، بله. بسیار خوب، پس معطل چی هستین؟ نکته خیلی ساده ایه. سراپا گوشم. نکته اینه بنویسش. خودکار همراه نیست. چالی خندید و گفت نه، این خود نکته است. بنویسش. هدفت رو یادداشت کن. مایکل هم با خنده گفت اوه، فکر کردم منظورتون اینه که ای بابا پس اهدافم رو بنویسم. همین بهت گفتم که ساده است. خب فایده این کار چیه؟ مایکل، خب راجع بهش فکر کن. این کار به دو دلیل موثره. اول این کار باعث میشه که هدفت به ذهنت بیاد، چون تا هدفی در ذهن نداشته باشی نمیتونی اونو بنویسی. پس این شروع خوبی برای تعیین هدف محسوب میشه. دوم، نیروی در نوشتن هدف وجود داره که باعث تحقق اون میشه. یکی از بهترین کارهایی که میتونی انجام بدی اینه که 100 تا چیزهایی رو که قبل از مرگ میخوای بهشون برسی بنویسی. فقط روند تصمیم گیری رو درباره اینکه اهداف و آرزوها چی هستن تأثیر زیادی داره، اما وقتی اونا رو بنویسی مطمئن باش که دیر یا زود محقق میشن. علتش چیه؟ علتش اینه که به این ترتیب ذهن تو شناخت آگاهانه ای از اونا پیدا میکنه. سپس ذهنت برای دستیابی به اونا به فعالیت میفته. پس اولین هدفت باید این باشه که 100 تا از اهداف و آرزوهات رو بنویس. بسیار خوب، این کار رو میکنم. کار سختی نیست. مایکل، یکی دیگر از تعالیم مهم آقای دیویس اینه که میگه دلیل اصلی تعیین هدف اینه که شخصیت تو در راه دستیابی با اون ساخته میشه. شخصیتی که به این ترتیب در تو ایجاد میشه بسیار مهمتر و با ارزشتر از هدفیه که بهش دست پیدا میکنی. آقای دیویس میگه یک میلیون دلار درآر، اما نه برای اینکه 1 میلیون دلار داشته باشی، بلکه برای اینکه شخصیتش در این راه ساخته بشه. پس هدف اصلی اینه که در راه دستیابی به هدف شخصیت من ساخته بشه. بله، به طور یقین هم همینطوره مایکل. آهان، حالا این ستون موفقیت رو درک کردم. خدا رو شکر، هیجان انگیزه نه؟ خیلی احساس میکنم حتی گفتگو درباره‌اش روحیه نشاط و سرزندگی رو در من ایجاد میکنه. هرچند هنوز زیاد تغییر نکردم. بله، نیروی تغییر هیجان انگیز، آینده درخشانی پیش رود داری. بله، کاش الان اونجا بودم. آقای دیویس همیشه میگن یک شبه نمیتونی مقصدت رو تغییر بدی، اما مسیرت رو چطور؟ بله میدونم، یه شبه نمیتونم به اونی که میخوام تبدیل بشم. اون خیلی ناراحت کننده است. احساس میکنم خیلی از سالهای عمرم رو بی خودی تلف کردم و حالا برای دستیابی به موفقیت باید راه درازی رو طی کنم. فقط نمیدونم از کجا شروع کنم. از تغییر مسیر. مجبور نیستی که همه عمر در جایی که الان هستی باقی بمونی. مقصدت رو انتخاب کن و برای رسیدن به اونجا برنامه ریزی کن. چطور این کارو بکنم؟ اینجاست که هدف میاد وسط. فرض کن میخوای یه زندگی درآمد یا شغل خاصی رو ظرف 10 سال آینده برای خودت دست و پا کنی. میتونی هدف بزرگی رو واسه 10 سال دیگر در نظر بگیری؟ بله البته. بسیار خوب، این هدف بلند مدت تو میشه. یا میتونی یه هدف بلند مدت برای 5 سال آینده در نظر بگیری. هر چیزی رو که دلت میخواد در آینده به دست بیاری، بعدش میانگین اونو در نظر بگیر. یعنی مثال، میانگین یک هدف 10 ساله 5 سال دیگه است. ببین 5 سال دیگه باید در چه موقعیتی باشی تا بتونی به هدف 10 سالت برسی. به همین ترتیب یه هدف کوتاه مدت برای 1 یا 2 سال دیگه در نظر بگیر. یا حتی میتونی هدف‌های کوچکتری رو به صورت ماهانه در نظر بگیری. هر یک از این اهداف پله‌ایه که تو رو به هدف نهاییت نزدیکتر می‌کنه. مایکل گفت میشه یه مثال برام بزنی؟ فرض کن می‌خوای 5 سال دیگه یه کار کاسبی واسه خودت راه بندازی و برای منظور به 50,000 دلار سرمایه احتیاج داری. باید هدف‌هایی رو برای رسیدن به این 50,000 دلار یاد گرفتن فوت و فن کاری که می‌خوای راه بندازی تعیین کنی. بعد اونو تقسیم بندی کن. به این ترتیب برای اینکه 5 سال دیگه صاحب 50,000 دلار بشی باید ماهی 850 دلار کنار بذاری و بهش دست نزنی. نیازی به گفتن نیست که میتونی حسابی باز کنی که بهره بهش تعلق میگیره تا زودتر به هدفت برسی. در این صورت هدف 3 سالت 25,000 دلار و هدف 1 سالت 10,000 دلار میشه. مایکل با نگاهی و لحنی متعجب گفت این کار چطور از من ساخته است؟ من هرگز نگفتم که این کار راحتیه، اما اگه بخوای میتونی از پسش بر بیای. میتونی در هزینه صرفه‌جویی کنی، شغل دومی دست پا کنی یا چیزایی رو بفروشی. این کار شدنیه و برای مهارت‌هایی که واسه این شغل باید یاد بگیری هم همین کار رو بکن. برنامه‌ریزی کن و دنبالش کن. به همین سادگی. بسیار خوب، پس باید بجنبم. فقط تصمیم بگیر که چه کار میخوای بکنی و بعدش دست به کار شو. این یکی از مهمترین دست‌های زندگی. فقط تصمیم بگیر که چه کار میخوای بکنی و بعدش دست به کار شو. این یکی از مهمترین دست‌های زندگیه.
قسمت سوم، 12 ستون موفقیت. ستون پنجم، استفاده درست از زمان. در هر روز فرصت‌های فراوانی وجود دارد، اما فقط یکی از آنها بهترین فرصت است. سو با لبخند گفت: دوباره پرش کنم؟ چارلی گفت: البته، من یه فنجون دیگه می‌خورم. مایکل گفت: من هم همینطور. سو فنجان آنها را پر کرد و با عجله دور شد. نمیدونم چارلی، الان دیگه وقت ندارم که مسیرم رو عوض کنم و وارد مسیر درست بشم. کار، خانه، زن و بچه فقط غیره من رو گرفتار کردن. فکر نمی کنم در وضعیتی باشم که بتونم هدفم رو دنبال کنم. این کلمات رو بارها از زبان آقای دیویس شنیدم که گفته همه ما باید پی یکی از این دو درد رو به تنمون بمالیم. درد انضباط یا درد پشیمانی. فرقش اینه که سنگینی بار انضباط به اندازه مسکال و سنگیلیه. بار پشیمانی به اندازه خرواره. مایکل، این سخن خیلی مهمه. معنیشو نمیفهمم. خب به دوران پیری و دمدمای مرگت فکر کن مایکل. هنوز وقت داری. اگه یه کارهایی رو در طول زندگیت به ثمر نرسونی، بعد به شدت افسوس خواهی خورد. این یه حقیقت محضه که تا چشم هم بزنی لحظه مرگ فرا میرسه. من الان یه پیر مرد شدم، اما هیچ نفهمیدم که چطور زندگی مثل برق گذشت. من دیگه عمر خودم رو کردم، خوشبختانه خوب زندگی کردم و هر کاری که آرزوش رو داشتم انجام دادم. با این حال خیلی از زنها و مردها هیچ وقت حتی به خودشون مجال رویا پردازی رو هم نمیدن و اون دسته از آدم‌ها هم که رویا و آرزوی در سر دارن از تعقیب کردن اون وحشت دارن و هیچ وقت برای به دست آوردنش تلاش نمی کنن. بعد یه روز دمدمای مرگشون به خودشون میان و میبینن که ای داد و بیداد، دیگه هیچ کاری از دستشون ساخته نیست. بدنهاشون ناتوان و ضعیف شده و قوه و بنیه‌ای براشون باقی نمونده. اون وقته که زیر بار سنگین پشیمانی حسرت به شدت عذاب میکشن. چارلی ادامه داد: ببین، روزها خیلی با ارزش هستن. وقتی یه روز رو پشت سر بذاری، یه روز از عمرت رفته و به مرگ نزدیکتر شدی. پس باید از هر روز زندگیت آگاهانه و هوشیارانه استفاده کنی. مایکل پرسید: از کجا میفهمین که از روزتون هوشیارانه استفاده میکنید؟ آقای دیویس میگه وقتی از روزت هوشیارانه استفاده کرده ای که به بهترین شکل ممکن اونو گذرونده باشی. در هر روز فرصتهای فراوانی وجود داره، اما فقط یکی از اونها بهترین فرصته. بهترین فرصتها برای تو اونایی هستن که در راستای اهداف کلی تو هستن و تو باید وقتت رو صرف اونا کنی. مایکل، تو روزهات رو اینطور میگذرونی. نه، روزهای من بی خودی تلف میشن. فقط فکر و ذکر من اینه که پولی در بیارم تا بتونم قسط و بدهی‌هام رو بدم. و اینطوریه که مردم در دام اتلاف زمان گیر میفتن. اونا به جای اینکه وقت خودشون رو صرف چیزهای با اهمیت کنن، وقتشون رو صرف کارهای اضطراری میکنن. اگه حواست جمع نباشه، اضطرار مثل یه ارباب زورگو تو رو به بردگی میکشونه. تو باید ارباب زمان باشی، نه اینکه زمان ارباب تو باشه. باید زندگیمون رو طبق سلیقه‌مون طراحی کنیم. مایکل، اگه زندگیت رو مطابق سلیقه طراحی و برنامه ریزی نکنی، به احتمال زیاد کس دیگه‌ای برای زندگیت برنامه ریزی خواهد کرد. فکر میکنی آدم‌های دیگه چه برنامه‌ای برات دارن؟ برنامه‌شون آش دهنسوزی نیست. نیش چالی تا بناگوش باز شد. مایکل هم خندید و گفت به طور حتم همینطوره. بله مایکل، یکی ارباب میشه و یکی نوکر. یا تو روز رو تحت فرمان خودت میگیری یا روز تو رو تحت فرمان خودش میگیره. یا تو باید بر زمان تسلط داشته باشی یا زمان بر تو تسلط پیدا میکنه. انتخاب با خودته. درست در همین وقت پیجر تلفن همراه مایکل به صدا درآمد. او نگاهی به آن انداخت و گفت آخ استرار احضارم کرد. باید راه بیفتم و در همین حال بلند شد و کتش رو به تنش کرد. امیدوارم مسئله خیلی استراری نباشه. نه اما باید عجله کنم، مربوط به کارم میشه. سپس مایکل با نگاهی توأم با حق شناسی به چارلی نگاه کرد و گفت خیلی از وقتی که برای آموختن این مسئله به من اختصاص دادی ازت ممنونم چارلی. خیلی لطف داری که درس‌های با ارزش آقای دیویس مجرب رو به من انتقال میدی. متشکرم. چارلی ایستاد و با مایکل دست داد. باعث خوشحالی من مایکل، از این کار لذت میبرم. ما پیرها در زندگی موظفیم به شما جوانها کمک کنیم. آخه شما جوانها هنوز قوره نشده میخواین مویز بشین. هر دو زدن زیر خنده. خب مرد جوان، زیاد بین ملاقاتامون فاصله ننداز. زودتر به من زنگ بزن و بیا پیشم. باشه؟ بله همین کارو میکنم. مایکل در حالی که این رو میگفت به طرف در حرکت کرد. وقتی به در رسید سرش رو برگرداند و گفت خیلی زود، قول میدم. در بسته شد و مایکل رفت تا به کار خودش برسه. ستون 6. با بهترین آدم ها هم نشین شد. با جماعت سهلنگار دمخور نشد، زیرا مانع رشد تو میشوند. با کسانی هم نشین شد که اهداف و آرزوهای والایی دارند و برای رسیدن به آنها آن سخت تلاش میکنند. سه هفته پس از ملاقات مایکل و چارلی در رستوران، مایکل به سمت دروازه 12 ستون حرکت کرد تا چارلی را در جریان پیشرفت‌های اخیر خود قرار دهد. وقتی به آنجا رسید، ماشین خود را نزدیک کارگاه پارک کرد و به پشت ساختمان رفت. در پشت ساختمان چارلی پیر را دید که در زیر نور آفتاب با لباس یک تکه و تور به دست مشغول تمیز کردن استخر است. مایکل از آن سوی حیاط صدا زد. سلام چارلی. سلام مایکل، چند دقیقه زود اومدی؟ نکنه اومدی که به من در تمیز کردن استخر کمک کنی؟ اوه، توی این کارها رو من حساب نکنین، ممکنه استخر رو داغون کنم. در این وقت مایکل به نزدیک استخر رسیده بود. به نظرش استخر به خوبی تمیز شده بود. شوخی کردم، دیگه کاری نمونده، فقط باید چند تا دونه برگ رو از کف استخر در بیارم، بعدش کمی ماده شیمیایی به آب اضافه کنم و دیگه تمومه. مایکل گفت از نظر من که الان هم عالیه. خب من کارم رو به بهترین شکل انجام میدم. بگذاریم، اوضاع چطوره؟ عالیه، خبرهای خوشی دارم. چارلی گفت خبرهای خوش همیشه خوشایندن. در واقع دو تا خبر خوش دارم. اول اینکه رابطه من و امی از دفعه قبل هم بهتر شده. درسایی که درباره نگهداری باغ یادم دادین خیلی موثرن. دوم اینکه 100 تا هدف زندگیم رو نوشتم، بعد اونها رو به دسته‌های مختلف تقسیم کردم. بلند مدت، کوتاه مدت و غیره. این کار خیلی لذت بخش بود. میدونم رویا پردازی همیشه شیرین و لذت بخشه و از طرفی انگیزه زیادی هم در آدم ایجاد میکنه. بله، به ویژه رویا پردازی درباره خانواده‌ام، شغلم، درآمدم و جاهایی که میخوام سفر کنم خیلی لذت بخش بود. چارلی پرسید چقدر طول کشید؟ اوه، زیاد طول نکشید، شاید 1.5 ساعت. بسیار خوب، بگو ببینم بیشتر از همه دوست داری به کجا سفر کنی؟ خب این که معلومه، ایتالیا. همیشه دلم میخواسته یه سفر برم اونجا. من عاشق تاریخ، معماری، هنر، فرهنگ و غذاهای ایتالیا هستم. اما از همه جالبتر همون طور که گفتین، وقتی شروع به نوشتن اون کردم ذهنم برای محقق کردن اون فعال شد و راههایی به ذهنم خطور کرد. یعنی به محض اینکه هدفم واضح و مشخص شد، ذهنم برای تحقق اون به تکاپو افتاد. همینطوره، بهت تبریک میگم مایکل. سپاسگزارم. من اینو مدیون ستونهای موفقیت آقای دیویس هستم، البته به واسطه لطف شما. بله، ایشون نکته های خوبی رو راجع به موفقیت میدونن. چارلی در حالی این را گفت که تور رو درون آب به حرکت در می آورد. هر از گاهی تور رو از آب بیرون می آورد و محتویات آن رو درون سطحی که کنارش بود خالی می کرد. حالا اومدم تا ستونهای موفقیت بعدی رو یاد بگیرم. میشه اونا رو به هم یاد بدین؟ با کمال میل چارلی ته تور را در کف استخر قرار داد، دستایش رو روی دسته آن گذاشت و چانهش را روی دستانش تکیه کرد. در این حالت مشغول فکر شد. بذار ببینم این چطوره، بهترین ها رو دور خودت جمع کن. خب این یعنی چه؟ یعنی چیزهای گرون بخرم؟ نه، منظورم بهترین چیزها نبود، منظورم بهترین آدمها بود. آدمهای برنده و موفقی رو دور خودت جمع کن که نماد ارزشها و مهارتهایی هستن که میخوای در زندگی کسب کنی. ببین آدمایی که در زندگی تو هستن تأثیر شگرفی بر سرنوشت تو دارن، اونا تأثیر عمیقی بر تو میذارن. آقای دیویس میگن که آدم باید مدام از خودش بپرسه همنشینهای من چه کسانی هستن، چه تأثیری روی من دارن، من رو به خواندن چه مطالبی تشویق میکنن، من رو به گفتن چه چیزهایی وادار میکنن، من رو به کجا میکشونن، من رو به چه اندیشه‌ای وامی دارن و از همه مهمتر من رو به چی تبدیل میکنن. بعد باید این سوال بزرگ رو از خودت بپرسی، آیا همنشینی با اونها به صلاحمه؟ اینطور که معلومه دارین راجع به دوستام حرف میزنین، دوستات، همسرت، همکارات و خانوادت، همه آدمهایی که دور و برمون هستن مهمه که از خودمون بپرسیم اونا چه تأثیری روی ما میذارن. حالا که به دوستات اشاره کردی بذار با اونا شروع کنیم. بسیار خوب، منظورتون چیه؟ خب اونا تأثیر زیادی روی تو میذارن. بذار ببینیم کی هستن. از سه تا از دوستان نزدیکت برام بگو. این کار ساده یه، چون جمعه پیش با هم بودیم. اونا جان، کلارک و تام هستن. ما از کلاس سوم با هم بودیم. 8 جمعه شب با هم میریم بیرون. چارلی پرسید و کارشون چیه؟ تفریحشون چیه؟ چه جور آدمایی هستن؟ الان میگم. جان خرده فروشی میکنه. او وارد کالج شد اما از تحصیل خوشش نیومد و بیرون اومد. کار فعلیش رو بیشتر از تحصیل دوست داره. به نکته خوبی اشاره کردین. نه اون از کارش بدش میاد، اما بیشتر از 10 ساله که به این کار مشغوله و خرج زندگیش رو از این کار در میاره. دیگه بیرون آمدن از این کار براش سخته. در دنیای تجارت به این میگن زندان طلایی، اما من فکر نمی‌کنم درآمد او به قدری باشه که بشه این اصطلاح رو دربارش به کار برد. از کلارک برام بگو. آهان، کلارک جان پیش او پادشاهه. دست کم جان یه شغلی داره. کلارک حدود 2 ساله که بیکاره. اون نمیتونه کاری رو که دلش میخواد یا درآمدش رو میپسنده پیدا کنه. چارلی با لحنی حاکی از نارضایتی گفت که اینطور. و تام؟ به نظرم تام بهترین دوست منه. از همون اول با هم صمیم بودیم. سلیقه‌هامون مثل هم دیگه است. سرگرمی‌های مورد علاقه‌مون یکیه و به طور کلی خیلی با هم جوریم. اما بعضی وقتا تحملش سخته چون اعصاب نداره. اعصاب نداره؟ بله، در یه چشم هم زدن از کوره در میره. آها، فهمیدم. بسیار خوب، به نظرم تو باید در دوستی‌هایت تجدید نظر کنی. منظورتون اینه که دوستام رو کنار بذارم؟ اگرچه هنوز این رو نگفتم، اما منظورم اینه که وقتی از خودت میپرسی دوستان چه تأثیری رو من میذارن، باید صادقانه و بدون رو دربارستی ببینی که چه تأثیری روی تو دارن. به عبارت دیگه اونا به تو کمک میکنن تا در مسیر مورد نظرت پیشرفت کنی. اگه هم نشینی با اونا مانع از این بشه که دوستای جدیدی برای خودت پیدا کنی یا مانع تحقق رویاهایی بشه که برای خود و خانوادت آرزو میکنی چطور؟ براستی فکر میکنین دوستان مانع پیشرفت من هستن؟ خب بذار نگاهی بهش بندازیم. یکی از سوالهایی که گفتم باید درباره کسایی که باهاشون نشست و برخاست میکنی از خودت بپرسی اینه که اونا چه تأثیری روی من دارن؟ این پرسش سوالهای دقیقتری رو پیش میکشه که عبارتند از اونا منو به کجا میکشونن؟ و در مدتی که با هم هستیم چی کار میکنیم؟ اگه هر جمعه شب با دوستات دور هم بنشینید و نکنال کنین که چقدر از شغلهاتون و رئیسهاتون متنفر هستین و چقدر از زندگی عقب افتادین، چه تأثیری روی تو داره؟ وقتی از هم جدا میشین روحیه بهتری برای تلاش، پیشرفت و تعقیب کردن و رویاهات داریم؟ یا اینکه احساس ناخوشایندی در تو ایجاد میشه و فردای آن روز به هیچ وجه دست و دلت به کار نمیره و سر کار همش تو این فکری که چقدر از کار و رئیست بدت میاد. آدمی ممکنه به تدریج و بدون اینکه خودش متوجه باشه تحت تأثیر قرار بگیره. هر دفعه که با دوستات دور هم جمع میشین مثل اینه که یک درجه از مسیر درست منحرف بشی، چون طرز فکر غلط اونا تو رو وارد مسیر غلط میکنه. مایکل، میدونم پیش خودت چی فکر میکنی. خیلی از ما دوستهایی داریم که آدمهای خوبی هستن و نیتشون خیره، اما اگه تأثیر منفی روی ما بذارن باید این تصمیم سخت رو بگیریم تا خودمون رو از تأثیرات منفی حفظ کنیم. مایکل مدتی در سکوت به چارلی خیره شد. مایکل، بالاخره مایکل به خودش آمد. به نظرم پیش از این هیچ وقت اینطوری به قضیه نگاه نکرده بودم. هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که اونها چه جور آدمایی هستن و چطور میتونن من رو تحت تأثیر قرار بدن. بیشتر مردم مثل تو هستن، پس خودتو ناراحت نکن. اما این سوالهای ساده تأثیر بسزایی در تحول زندگیت دارن. بذار یکی از اصول آقای دیویس رو بهت یاد بدم که مردم در انتخاب روابطشون خیلی کمک میکنه. ببین، هر رابطه‌ای میتونه تأثیری مثبت، خنسا یا منفی روی آدم به جا بذاره. بنابراین فردی که میخواد به موفقیت دست پیدا کنه باید مدام نسبت به یه رابطه و نحوه برقراری اون دقت کنه. مایکل پرسید این چطور ممکنه؟ خیلی ساده است. تو میتونی هر کسی رو که میشناسی در یکی از سه دسته قرار بدی. دسته‌ای که باید رابطه‌ات رو باهاش قطع کنی، دسته‌ای که باید رابطه‌ات رو باهاش محدود کنی، دسته‌ای که باید رابطه‌ات رو باهاش افزایش بدی. پس باید این کار رو با تمام دوستان بکنم. تصمیم با خودت مایکل. از تعریفی که درباره خصوصیات و زندگیشون از تو شنیدم با اطمینان میگم که نباید رابطه‌ات رو باهاشون افزایش بدی. این کار تو رو از مسیر درست منحرف میکنه. بعدش باید تصمیم بگیری که آیا این رابطه رو باهاشون محدود کنی یا به طور کلی باهاشون قطع رابطه کنی. چطور این تصمیم رو بگیرم؟ بذار اینطوری برات بگم مایکل. یکی از کارهایی که واسطه تمیز کردن این استخر باید بکنم اینه که با افزودن مقدار کافی از مواد شیمیایی مناسب سطح پی‌هاش اون رو تنظیم کنم. حالا اگه بیش از حد مواد شیمیایی بهش اضافه کنم شاید ظاهر آب خوب به نظر برسه، اما اگه بخوای توش شنا کنی چشمات رو میسوزونه و اگه به اندازه کافی ماده شیمیایی بهش اضافه نکنم آب جلبک میبنده و سبز یا قهوه‌ای میشه. روابط هم همینطور هستن. از خودت بپرس چقدر باید با هر یک از دوستات بنشینی تا به اون شخصی که میخوای تبدیل بشی. اگه به این پاسخ رسیدی که باید این زمان رو به صفر برسونی، باید به فکر قطع رابطه باهاشون بیفتی. مایکل، زندگی اونقدر هم ساده نیست و بعضی وقتها باید تصمیم‌های سختی رو بگیریم که اگه از اونا اجتناب کنیم بعدها خیلی به ضررمون تمام خواهد شد. مایکل نالید، اما من سال هاست که با اونا دوستم. چارلی پرسید اونا رفقای سهل الوصول تو نیستن؟ رفقای سهل الوصول این دیگه چه صیغه‌ایه؟ تو این فکرم که این رفقا رو واسه این انتخاب نکردی که ادامه رابطه باهاشون راحت‌تر از پیدا کردن دوستان جدید بوده. مایکل دوباره به فکر فرو رفت. حرفای چارلی به راستی روی او تاثیر گذاشته. چارلی ادامه داد. در تمام طول مسیر زندگی این فرصت رو داشتی که روابط جدیدی برقرار کنی. هنوز هم فرصت داری. آدم‌های موفق در جستجوی برقرار کردن رابطه با آدم‌های موفق دیگری هستند که آنها را به بهتر شدن تشویق و ترغیب می‌کنند. چطور می‌تونم این اشخاص رو پیدا کنم؟ خوشحالم که اینو پرسیدی، چون یاد یکی از حرفای آقای دیویس افتادم که همیشه میگه برای جذب آدم‌های جذاب باید جذاب باشی، برای جذب آدم‌های قدرتمند باید قدرتمند باشی، برای جذب آدم‌های متعهد باید متعهد باشی. به جای اینکه روی پیدا کردن اونا کار کنی، روی خودت کار کن. اگه این کارو بکنی میتونی جذبشون کنی. پس این به رشد فردی مربوط میشه. چارلی با لبخند گشاده گفت آفرین. مثل اینه که مطلب رو گرفتی، اما کدوم آدم موفق و مقتدری حاضر با من نشست و برخاست کنه؟ از یک جهت حق با توست. با توجه به وضعیت کنونی تو ثروتمندترین آدم دنیا حاضر نمیشه که تعطیلاتش رو با تو سر کنه. اما با مرور میتونی رابطت رو با آدمهایی که براشون ارزش قائل هستی گسترش بدی. هرچه موفق تر بشی با آدمهای موفق بیشتری میتونی رابطه برقرار کنی. کمی درباره آدمهای موفق که میشناسی یا باهاشون کار میکنی فکر کن. شاید اونا به این دلیل الان حاضر نمیشن با تو نشست و برخاست کنن که فکر میکنن آدم واماندهی هستی و اشتیاقی برای ترقی نداری.
اگه قدری بلند پروازی نشون بدی، اونا به احتمال زیاد با خوشحالی تو رو به جمعشون راه میدن. اینطور فکر میکنین؟ بله، در تمام زندگیم اینو به چشم دیدم. آی دیویس از مصاحبه جوانهایی که آینده درخشانی در تجارت پیش رو دارن خیلی خوشش میاد، با اینکه اونا هنوز همسطح ایشون نیستن، اما ایشون از اینکه اونا دوست دارن خودشون رو بالا بکشن خوشش میاد. همین موضوع با آقای دیویس انگیزه میده که وقتش رو با اونا بگذرانه و زندگیش رو وقت به اونا بکنه. هوم مایکل درباره آدمهایی که تحسینشون میکرد و آرزو داشت با آنها معاشرت کند غرق اندیشه شد. چارلی رشته افکار او را گسست و میدونی وقتی با آدمهای موفق‌تر از خودت معاشرت کنی چی میشه؟ چند دو چیز اتفاق میفته. اول از همه ازشون چیز یاد میگیری و انواع اقسام اطلاعات جدید به سمت تو سرازیر میشه. اطلاعاتی درباره دنیا، کار و اینکه چطور روابطت رو گسترش بدی. دوم با شبکه گسترده جدیدی مرتبط میشی. دوستان اونا دوستان تو میشن. به زودی کار و میزان نفوذ و تأثیر گذاریت از این رو به اون رو میشه. و در آخر و مهمتر از همه نگرش تغییر میکنه و 99% زندگی نگرش مایکل. و دوستانم نگرش منو تعیین میکنن. اونا نگرش تو رو تعیین نمیکنن. خودت این کار رو میکنی. اما به قول آقای دیویس، نگرش در اثر معاشرت و تاثیرپذیری به طرز چشمگیری شکل میگیره. مایکل پرسید منظورشون از این حرف چیه؟ خیلی ساده است. همنشین تو عامل اصلی تعیین کننده نگرش توست. دربارش فکر کن. تو وقتت رو با اون میگذرونی و اونو در زندگی خودت شریک میکنی و در اثر ارتباط متقابل نگرش های شما با هم آمیخته میشن و همدیگر رو شکل میدن. اگه افرادی که باهاشون معاشرت میکنین نگرش های مثبتی نداشته باشن، نگرش تو رو خراب میکنن و مانع رشد تو میشن. پس اگه با دوستای قدیمی هم معاشرت کنم نمیتونم نگرش مثبتی داشته باشم. بذار با ذکر دو مطلب به سوالت جواب بدم. اول، هیچ وقت آدم موفقی رو ندیدم که با اشخاص منفی و بدنگرش زیاد معاشرت کنه. آدمهای موفق با آدمهای برنده، خوشبین و مثبت همنشین میشن. و دوم، هر کاری که تا حالا کردی و با هر کسی که معاشرت داشتی، موقعیت فعلی تو رو رقم زده. به بیان دیگه، شاید اگه همنشین هات رو عوض کرده بودی، وضع زندگی و کار تا حالا عوض شده بود. مایکل در دل میدونست که حق با چارلیست، اما هیچ نمیخواست که اینطور باشد. چارلی دوباره لب به سخن گشود. مایکل، خوب میدونم که کنار گذاشتن آدم ها سخته. خود من هم این کار رو تجربه کردم، اما دوست دارم اینطوری به قضیه نگاه کنم. زندگی یه سفر طولانیه و ما در طول این سفر به آدم‌های زیادی برمی‌خوریم. بعضی از اونها تا آخر سفر همراهمون هستن. بعضی در بخش‌هایی از سفر همراهمون هستن. بعضی‌ها مدت‌ها در کنارمون می‌مونن و بعضی‌ها میان و میرن. حالا تصور کن اگه در یک سفر همراهانی داشته باشی که در رسیدن به مقصد کمکی بهت نمی‌کنن، دلت می‌خواد باهاشون همسفر بشی؟ معلومه که نه. ما آزاد هستیم و مسئولیم کسی رو همسفر خودمون کنیم که به ما کمک کنه سفر خوبی در پیش رو داشته باشیم. هی چارلی، عجب درس‌های بزرگی. تا به این حال این حرف‌ها رو نشنیده بودم و اقرار می‌کنم شنیدنشون آسون نیست، اما خیلی منطقی هستن. کاش این درس‌ها رو پیش از این یاد گرفته بودم. این همه مدت آقای دیویس کجا بودن؟ و با گفتن جمله اخیر لبخند بر لبان وی نقش بست. اوه، آقای دیویس همیشه حضور داشت، اما شاید تو آماده نبودی. آماده؟ بله آماده. آقای دیویس میگه سر و کله استاد وقتی پیدا میشه که شاگرد آماده باشه. حالا تو آماده ای؟ واسه همینی که ماشینت اینجا از حرکت ایستاد و من اینجا بودم تا 12 ستون موفقیت آقای دیویس رو یادت بدم. بله، من الان آماده یاد گرفتن هستم. هیچ تردیدی وجود ندارد. ستون هفتم، همه اون مشغول یادگیری باش. تحصیلات رسمی در یافتن روزی به تو کمک می کند و تحصیلات شخصی در یافتن خوشبختی. این خیلی عالیه مایکل، خیلی عالیه. چالی که با نظم و ترتیب خاصی برگ‌ها و خاشاک را از استخر بیرون می‌کشید، تور مخصوص این کار را از آب بیرون آورد و دسته بلند آن را در محلی که برای نگهداری آن تعبیه شده بود قرار داد. در کنار استخر قرار داشت که پر از بطری‌های پلاستیکی کوچک حاوی مواد شیمیایی بود و همچنان که مشغول صحبت بود، مقدار مواد شیمیایی را که باید در آب می‌ریخت اندازه می‌کرد. درست به موقع به موضوع یادگیری اشاره کردی. آخه ستون موفقیت بعدی آقای دیویس به یادگیری مربوط میشه. عجب، پس خواهش میکنم اونو برام تعریف کنی. بسیار خوب. اون ستون اینه، یه آدم موفق همه عمر مشغول یادگیریه. همه عمر؟ بله. چند نفر رو میشناسی که پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان یا کالج فکر میکنن همه درس های زندگی رو یاد گرفتن و بیان که منتظر پاسخ شود؟ گفت خیلی ها. اما من در کالج خیلی چیزهای مفید یاد گرفتم. منظورم این نیست که آدم ها در کالج درس‌های مفید یاد نمی‌گیرند. منظورم اینه که اونا برای موفقیت در زندگی کافی نیستن. آقای دیویس میگه تحصیلات رسمی در یافتن روزی به تو کمک میکنه و تحصیلات شخصی در یافتن خوشبختی. خیلی ها مثل تو تحصیلات رسمی دارن، اما نویسنده بزرگ تورو گفته که توده مردم همه عمر در سکوتی خفقان آور زندگی میکنن و آوازی را که در سینه دارن به گور میبرن و به ظاهر این گفته درباره وضعیت فعلی تو مصداق دارد. مایکل با خنده گفت خدای من چی میشنوم چارلی؟ از هنری دیوید تورو میگه؟ خب جمعون، این پیره مرد هر از گاهی تورو به حیرت میاندازه. چالی در این حال با دقت به بطری مواد شیمیایی نگاه میکرد تا یه مقدار کافی از اونو در آب بریزد. نکته اینه که اگه بخوای در این زندگی موفق بشی، تحصیلات رسمی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید تحصیلات شخصی هم داشته باشی. بسیار خوب، منظورتون از تحصیلات شخصی چیه؟ تحصیلات شخصی یعنی معلوماتی که خودت یاد میگیری، معلوماتی که پیوسته باعث رشد و پرورش تو میشن. بیشتر مردم به یادگیری و رشد ادامه نمیدن. در حقیقت همین کاری که تو الان داری میکنی باعث رشد و پیشرفت تو در زندگی میشه. یعنی من الان در حال تحصیل هستم؟ معلومه که اینطوره. تو الان واسه چی اینجایی؟ تحصیل شخصی، همینه دیگه. از پیرمردی که داره مواد شیمیایی به استخر اضافه میکنه همونقدر میتونی درس موفقیت یاد بگیری که در کلاس‌های درس بهترین کالج میتونی یاد بگیری. مطالبی که دارم یادت میدم بسیار با ارزش هستن، البته اگه به اونا عمل کنی. راستش با دیدگاه شما موافقم. شاید اگر چند سال پیش بود میگفتم که حرف شما اشتباهه، اما حالا پس از اون همه تقلا و این در اون در زدن بی نتیجه میگم که حق با شماست. مایکل، آقای دیویس میگن اگه کسی در مسیر اشتباه حرکت کنه به انگیزه برای تندتر رفتن احتیاج نداره، بلکه به آموزش احتیاج داره تا به مسیر درست برگرده. یادگیری مقدمه ثروته، یادگیری مقدمه سلامتیه، یادگیری مقدمه پرورش معنویه. کنجکاوی و یادگیری باعث به وقوع پیوستن معجزه میشه و تحصیلات شخصی یعنی همین. بخش اعظم زندگی بعد از تحصیلات رسمی جریان داره. این یعنی بقیهش با خودته. خیلی ها 12 کلاس درس میخونن و خیلی ها هم وارد دانشگاه میشن. اما کسی به راستی موفقه که در تمام طول زندگیش در حال یادگیری باشه. خب این کار چطور ممکنه؟ چند راه برای یادگیری و پیشرفت در زندگی وجود داره. اولیش کتاب خوندنه، دومیش سرمشق گرفتن از آدم‌های موفقه و سومین راه اینه که از تجربیات خودمون پند بگیریم و ببینیم کجا درسته و کجا اشتباه عمل کرده ایم. خب کتاب رو که بیخیال. چالی با ناباوری به مایکل نگاه کرد و پرسید کتاب رو بیخیال؟ بله، کتاب خوندن رو میگم. خودم رو خوب میشناسم. میدونم که الان حس و حال کتاب خوندن رو ندارم. داری سر سرم میذاری؟ آره؟ نه، سال هاست که یک کتابم نخوندم. پس بگو بخش اصلی مشکل تو همینجاست. کتاب نخوندن؟ معلومه. چارلی مواد شیمیایی رو کنار گذاشت و با مایکل اشاره کرد تا کنار هم روی دو صندلی که کنار استخر داشت بنشینن. بیا بشین مایکل، این نکته خیلی جدیده. آن دو نشستن و مایکل پرسید اهمیت کتاب چیه؟ این روزها هر کی رو میبینی یه کتاب نوشته و داده بیرون تا پول کلانی به چیپ بزنه. مگر از یه کتاب چی میشه یاد گرفت؟ از این گذشته کتاب خریدن هزینه داره. وقتی به فروشگاه کتاب میری میبینی که قیمت بعضی از کتابها 20-30 دلاره. چارلی فهمید که بحث نفسگیری پیش رو دارد. مایکل، عقل ناقص من میگه که کتاب بزرگترین ابزار یادگیری بشر چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده محسوب میشه. و درباره هزینه‌اش، آقای دیویس که مرد بسیار موفقیه همیشه میگه مسئله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم میشه، مسئله اینه که اگه کتاب نخونی چقدر برات گرون تموم میشه. مایکل پرسید نخوندن کتاب چطور به ضررم تموم میشه؟ از خیلی جهات به ضررت تموم میشه. در واقع من فکر میکنم که نگرش تو نسبت به کتاب تو رو 10-20 سال از زندگی عقب انداخته. ببین، با خوندن کتاب وارد دنیای وسیع و جدیدی از دانش و معرفت میشیم. تا حالا دلت نخواسته مهمان و همنشین رهبران بزرگ و اندیشمندان مشهور باشی؟ با خوندن کتابهاشون میتونی به این خواستت برسی. خواندن کتاب تو رو با اندیشه های تازه آشنا میکنه و اندیشه های تازه مانند بذرهایی هستن که در ذهن و دل ما رشد میکنن و اگه ازشون استفاده کنیم باعث موفقیت و پیشرفت ما میشن. مایکل، اگه پیوسته دانش و اندیشه هایی که زندگیت رو به جلو میبرن دنبال نکنی چطور میتونی رشد و پیشرفت کنی؟ آه، به نظرم هیچ وقت اینطوری به قضیه نگاه نکردم. خب از حالا به بعد باید اینطور بهش نگاه کنی. پس آقای دیویس خیلی اهل مطالعه هستند. بله، 40 ساله که هر هفته یک کتاب میخونن و برای همینه که اینقدر خردمند و مطلع شدن. قبل از اینکه بری یه نسخه از فهرست کتاب‌های انتخابی ایشون رو بهت میدم. خودم هم چند نسخه از اون کتاب‌ها رو در کارگاه هم دارم. فکر نمی‌کنم که مایک، خواهش می‌کنم برنامه‌ریزی کن تا قبل از ملاقات بعدیمون یکی از این کتاب‌ها رو بخونی. راستش از سختگیری هیچ خوشم نمیاد، اما تا یکی از این کتاب‌ها رو نخونی از ملاقات بعدی خبری نیست. آدم سختگیری شدین. مایکل، باور کن این سختگیری به صلاح خودته. اینقدر به مطالعه عقیده دارم که فکر نمی‌کنم بدون اون بتونی پیشرفت کنی. راستی؟ چارلی با اطمینان گفت معلومه، علاوه بر این باید از آدم‌های موفق هم چیز یاد بگیری. این به همون بحث همنشینی مربوط میشه که درباره‌اش صحبت کردیم و غیر از این هممون باید از تجربیات زندگی خودمون و پیروزی‌ها و شکست‌هامون در زندگی درس عبرت بگیریم. بسیار خوب، من اونقدر از آقای دیویس و تو چارلی چیز یاد گرفتم که مشتاقانه همه پیشنهادهای شما رو قبول میکنم. گذشته از این فکر کنم بتونم سری به کتابخانه بزنم و بیشتر این کتابها رو از اونجا به امانت بگیرم. مطمئنم که میتونی. چارلی برخاست و گفت میدونم که تو باید بری به کارت برسی و من هم باید کار این استخر رو تموم کنم و بعدش برم دنبال انجام دادن چند تا کار دیگه. پس پاشو بریم تو کارگاه تا من یه نقطه از فهرست کتاب‌های پیشنهادی آقای دیویس رو بهت بدم. مایکل نیز برخاست و با هم به طرف کارگاه به راه افتادن. باشه، خیلی خوبه. قول میدم پیش از این که دوباره شما رو ببینم یکی از اونا رو بخونم. هرچند ممکن این کار قدری طول بکشه. چارلی جلو افتاد تا مایکل رو به سمت کارگاه هدایت کند. این خیلی عالیه. وقتی تمومش کردی همدیگر رو خواهیم دید. مطمئنم که از این کار لذت خواهی برد، چون الان در حال و هوای رشد هستی، مثل کبیری که تشنه آبه اونو به خودت جذب میکنی. همونطور که میرفتن مایکل متوجه شد که چارلی کمی لاغرتر از گذشته به نظر میرسد. چارلی، به نظرم لاغر شدی، وزن کم کردی. چارلی بیان که روی خود را به عقب برگرداند جواب داد اوه، شاید یه خورده. خب دیگه نذار بیشتر از این لاغر بشی. مایکل همچنین
متوجه شد که راه رفتن چارلی از اولین باری که او را دیده بود کندتر شده است. وقتی به کارگاه رسیدن مایکل در محوطه اصلی آن منتظر ایستاد و چارلی به درون دفترش رفت. کمی بعد چارلی با یک برگ بزرگ کاغذ نزد مایکل برگشت و آن را به دست او داد. روی کاغذ فهرست ساده‌ای نوشته شده بود با عنوان کتاب‌هایی که هر کس باید بخواند. 1. کتاب دین. 2. چگونه یک کتاب را مطالعه کنیم؟ اثر مورتیمر آدلر. 3. نهایت تلاش من برای نهایت اعتلای او، اثر آزوالد جیمبرز. 4. آنگونه که انسان می اندیشد، اثر جیمز آلن. 5. بذرهای عظمت، اثر دینیس ویلتی. 6. فصول زندگی، اثر جیم ران. 7. پیروی از خدا، اثر آکتن توزور. 8. بیاندیشید و ثروتمند شوید، اثر ناپلئون هیل. 9. نیروی تفکر مثبت، اثر دکتر نورمن وینسنت پیل. 10. جادوی بزرگ اندیشی، اثر دیوید شوارتز. 11. بزرگترین فروشنده جهان، اثر آگ ماندینو. 12. آیین دوستیابی، اثر دیل کارنگی. 13. اطلس شانه بالا انداخت، اثر این رند. 14. انسان در جستجوی معنا، اثر ویکتور ای فرانکل. 15. زمین‌های الماس، اثر راسل کانول. 16. تو را در اوج خواهم دید، اثر زیک زیگلار. 17. 7 عادت افراد موفق، اثر استفان آر کووی. 18. درس‌های تاریخ، اثر ویلیام جیمز دورانت. 19. ثروتمندترین مرد بابل، اثر جورج اس کلاسون. 20. داستان فلسفه، اثر ویلیام جیمز دورانت. باشه، جالبه. به نظر میرسه با کدومشون باید شروع کنم. کارتو ساده کردم. چالی این رو گفت و کشوی یک میز کار فلزی قدیمی رو گشود که ابزار گوناگونی در اون قرار داشت. سپس نقطه قدیمی از کتاب جادوی بزرگ اندیشی رو از آن بیرون آورد. از ظاهر کتاب پیدا بود که بارها خوانده شده است. این یکی مجانیه. پس دیگه نمیتونی بابت قیمتش بهانه بیاری و در این کار لبخند زیرکانهی در صورت اون نقش بست. مایکل کتاب رو گرفت، گفت بسیار خوب، جادوی بزرگ اندیشی، به طور حد میخونمش و وقتی تمومش کردم بقیه ستونهای موفقیت رو به هم یاد بدیم. خاطر جمع باش مایکل، خاطر جمع باش. با گفتن این چارلی مایکل رو در آغوش کشید، سپس او را در مقابل دیدگان خود گرفت و به چشمانش نگریست و تکرار کرد خاطر جمع باش. آن روز وقتی مایکل از دروازه های 12 ستون خارج می شد احساس تازه‌ای داشت. او به چارلی آن پیرمرد مهربان انس گرفته بود. چارلی برای او حکم پدری دلسوز را داشت و از آنجا که مایکل در 10 سالگی پدر خود را از دست داده بود این فرصت رو مقتنم می شمرد. هیچ بزرگتری تا به حال این درس ها رو به اون نیاموخته بود. او قدر لحظاتی رو که با چارلی می گذران به خوبی می دانست و خوشحال بود که از طریق او با ستونهای موفقیت آقای دیویس ثروتمند آشنا می شود. مایکل نگاهی به کتابی که روی صندلی کنار راننده قرار داشت انداخت و گفت بسیار خوب، به نظرم دیگه وقتشه که بزرگ بیان می شم. قسمت 4، 12 ستون موفقیت. ستون 8، همه زندگی فروش است. یکی از رموز تأثیرگذاری بر دیگران این است که آنها تو را فردی با استعداد و شریف بشناسند. یک ماه بعد مایکل مطالعه کتابی را که چارلی به او داده بود به پایان رساند. او از خواندن آن بیشتر از آنچه فکرش را می‌کرد لذت برد. حال برای بازگشت به 12 ستون و ملاقات دوباره چارلی لحظه شماری می کرد. او به این نوع رشد فردی عادت کرده بود. پس از 2 زنگ چارلی گوشی تلفن را برداشت. چارلی، من مایکل هستم. حالت چطوره؟ من خیلی خوبم مایکل. تو چطوری؟ عالی. از عالی هم بهتر. راستش کتابی رو که به هم داده بودین تموم کردم. مرکز مایکل، ازش خوشت اومد؟ بله، و طبق قرارمون حالا وقتشه که ستونهای موفقیت رو به هم یاد بدین. باعث خوشحالی منه مایکل. کی میتونی بیای این ورا؟ چهارشنبه از اون طرف رد میشم. میتونم اواسط بعد از ظهر حوالی ساعت 3:30 بیام پیشتون و گپی بزنیم و قهوه‌ای بخوریم. باشه، ساعت 3:30 منتظرتم. دروازه رو برات باز میذارم و شاید من رو هم تو کارگاه پیدا کنی. پس میبینمت. باشه چارلی، میبینمت. ممنون. وقتی چهارشنبه رسید، مایکل چارلی رو همون که گفته بود، یعنی در کارگاه پیدا کرد. بقیده مایکل چارلی عاشق آنجا بود. در آنجا با خودش خلوت میکرد و با وسایل ور میرفت و آنها را تعمیر میکرد و نگهداری ملک بزرگی همچون ملک آقای دیویس به یقین مستلزم کار تمام وقت بود. در انتهای کارگاه دو صندلی دیده میشد که تا به حال از چشم مایکل پنهان مانده بود. صندلی ها جلوی پنجره مشرف به برکه‌ای قرار داشت. این برکه نیز تا به حال از نظر مایکل دور مانده بود. با توجه به اینکه مایکل وقت زیادی نداشت، آن دو فنجان قهوه خود را برداشتند و روی صندلی ها نشستند. پس از صحبت کوتاهی درباره آنچه مایکل از کتاب جادوی بزرگاندیشی یاد گرفته بود، چارلی به سرعت به دو درس بعدی از ستونهای موفقیت آقای دیویس پرداخت. مایکل، میدونم امروز زیاد وقت نداری، اما میخوام دو تا دیگه از ستونهای موفقیت آقای دیویس رو یادت بدم. اولیش درباره فروشه و دومیش درباره پوله. خب، بسیار خوب، من آمادم. آقای دیویس همیشه میگه همه زندگی فروشه. این مطلب بسیار درسته و تو فروشنده ای. اینطور نیست؟ بله. تو این کار واردی؟ پیش از این فکر میکردم اینطوره، اما با توجه به وضعیت فعلیم دارم کم کم نسبت به این موضوع شک میکنم. عیبی نداره مایکل، هر کس اگر روی پرورش خودش کار کنه میتونه به فروشنده بهتری تبدیل بشه. اولین چیزی که باید بهش توجه داشته باشی اینه که همه چیز به فروش مربوط میشه و برای درک بهتر این مطلب بهتر فروش رو با مفهوم تاثیرگذاری بشناسیم. تاثیرگذاری؟ بله، آقای دیویس میگه تاثیرگذاری رمز موفقیت در زندگیه. هر کسی که بخواد موفق بشه باید مهارت و هنر تاثیرگذاری بر دیگران رو یاد بگیره. چطور؟ ببین، بشر یه موجود اجتماعیه، نه منزوی. موفقیت تو در زندگی بستگی به تعامل و همکاری با دیگران دارد. به همین دلیل که باید تاثیرگذار باشی. این مطلب از وقتی متولد میشیم صدق میکنه. مایکل با لحنی استفهام‌آمیز گفت: من که متوجه منظورتون نمیشم. بهش فکر کن. از وقتی متولد میشیم، موفقیت در دستیابی به خواسته هامون به تاثیرگذاری بر دیگران بستگی داره و هرچه بزرگتر میشیم این مهارت‌ها رو در خودمون پرورش میدیم. نوزاد باید والدینش رو تحت تاثیر قرار بده تا بهش غذا بدن. کودک باید پدر و مادرش رو تحت تاثیر قرار بده تا براش دوچرخه بخرن. نوجوان باید همسن و سالهای خودش رو تحت تاثیر قرار بده تا باهاش دوست بشن. کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه باید کارفرمای خودش رو تحت تاثیر قرار بده تا استخدامش کنه. فروشندگان باید خریداران رو تحت تاثیر قرار بدن تا بتونن نون در بیارن. متوجه شدی؟ همه زندگی فروشه و فروش به تاثیرگذاری بستگی داره. فهمیدم. اما چطور میشه یه به آدم تاثیرگذاری تبدیل بشد؟ در دفتر آقای دیویس لوحه‌ای با این جمله از توماس جفرسون به چشم می‌خورد: اشراف سالاری به طور قطعی در میان همه مردم وجود دارد و اساس دستیابی به آن استعداد و شرافت است. خب منش چیه؟ مایکل، این سخن به راستی زیباست. بنیانگذاران آمریکا از محلی اومده بودند که اشراف سالاری بر پایه سلطنت بر اون حاکم بود. حکومت اشراف از نسلی به نسل دیگه منتقل می شد و فقط وقتی می تونستی ثروتمند و با نفوذ بشی که در خانواده ثروتمند و با نفوذ به دنیا اومده باشی. جفرسون از زیبایی قانون آمریکا صحبت می کرد و می گفت این حق طبیعی و فطری هر آدمیه که به یه اشراف سالار یا فردی مقتدر و ثروتمند تبدیل بشه و راه دستیابی به اون برخورداری از شرافت و استعداده. خب این چه ربطی به فروش داره و تاثیرگذاری داره؟ مایکل، اگه بخوای فروش بیشتری داشته باشی و پول بیشتری به دست بیاری، باید تاثیرگذاری بیشتر بشه و رمز تاثیرگذاری بر دیگران اینه که اونا تو رو به فردی با استعداد و شریف بدونن. آقای دیویس همیشه میگه که استعداد و شرافت همون مهارت و شخصیت هستن. اگر بر شخصیت و مهارت خودت اضافه کنی، بر میزان تاثیرگذاریت افزوده میشه و میدونی بهترین راه برای اینکه مردم تو رو فردی شریف و با استعداد بشناسن چیه؟ نه چیه؟ اینه که فردی شریف و با استعداد باشی. با گفتن این جمله چارلی با صدای بلند زد زیر خنده. مایکل نیز از اینکه چارلی او را سر کار گذاشته بود به خنده افتاد. چارلی ادامه داد: استعداد و شرافت اساس تاثیرگذاری و فروش موفقه. گفتم که تو همه زندگی فروشه و آدمی موفقه که در تاثیرگذاری موفق باشد. وقتی این کار رو به خوبی بلد شدی، یاد گرفتن بقیه مهارت‌های فروش دیگه کاری نداره. بسیار خوب. مهارت‌های فروش چی هستن؟ داشتن شناخت کافی نسبت به اون چیزی که عرضه می‌کنی. صحبت کردن با تعداد زیادی از آدم‌ها، داشتن پشتکار و تسلیم نشدن در برابر پاسخ منفی. میشه بیشتر دربارشون توضیح بدین؟ البته قبل از همه باید شناخت کافی از چیزی که عرضه می‌کنید داشته باشید. آقای دیویس میگه نمیتونی درباره چیزی که اطلاعی ازش نداری حرف بزنی. احساسی رو نداری، نمیتونی به دیگران انتقال بدی. چیزی رو نمیفهمی، نمیتونی تفسیر کنی. چیزی رو که نداری نمیتونی ببخشی. برای اینه که چیزی رو ببخشی یا اونو با دیگران شریک بشی، اول باید اونو داشته باشی. اگه قصد داری کالا یا هنری رو عرضه کنی، باید اونو بشناسیش، باورش داشته باشی و احساس کنی. صحبت کردن با تعداد زیادی از آدم‌ها برای کسب موفقیت در فروش خیلی ساده است. هر روز با تعداد زیادی از مردم صحبت کن و خوشبختانه کلی آدم در دنیا وجود داره. فقط کافیه که با تعداد زیادی از آدم‌ها صحبت کنم. به طور قطع اونا باید آدم‌های واجد شرایطی باشند. نباید دور بیفتی و سر وقت اینو اون بری. اما آقای دیویس همیشه از قانون تعدادی بالا حرف میزنه که گویا اینه که همیشه درصد خاصی از تو خرید یا با تو کار میکنن. پس 10% از 40 نفر در روز بیشتر از 10% از 10 نفر در روز میشه. این حرفشون منطقیه. آخریش چی بود؟ در برابر پاسخ منفی تسلیم نشو. آهان، مایکل، فروشنده ها باید از بچه هاشون درس یاد بگیرن. نه، برای یه بچه چه معنایی داره؟ هیچی. من اینو بهتر از هر کسی میدونم. وقتی بچه ها چیزی رو بخوان، میگن. نکته اینجاست که اکثر مردم پشتکار کافی برای موفقیت در کار یا زندگی رو ندارن، بلکه فکر میکنن حق با شماست. چارلی بلند شد تا کمی قهوه بریزه. به محض اینکه از جا برخاست، تعادلش رو از دست داد و روی یکی از زانوهایش به زمین خورد. مایکل از جا پرید تا به او کمک کند. چارلی، حالت خوبه؟ و به او کمک کرد سر تا سر پا بیسته. بله خوبم. ضعف پیریه. مایکل سر جای خود نشست و چارلی در حالی که برای خود قهوه می‌ریخت پرسید: یکم دیگه می‌خوای؟ نه سپاسگزارم. وقتی چارلی برگشت و روی صندلی خود نشست، ادامه داد: بله مایکل، پیری با هیچ کس شوخی نداره. دیگه به آخرهای خط رسیدم. چارلی، این حرف رو نزن، تو حسابی سالمی. من دیگه عمر خودم رو کردم. اگه مریضی هم جون آدم رو نگیره، بالاخره پیری این کارو میکنه. وقت تنگتر از اون چیزیه که هر یک از ما فکرش رو میکنیم. هرچه تعداد آدمهایی که این حقیقت رو درک میکنن بیشتر باشد، تعداد اونهایی که طور دیگه زندگی میکنن هم بیشتر میشه. بله، به نظرم حق با شماست. زندگی برای من خیلی زود گذشته. اگه آدم حواسش جمع نباشد، گذشته تک تک روزها مثل لالایی اونو به خواب میبرن. درست مثل من که تا حالا خواب بودم. اما تو داری تغییر میکنی. بله، این رو مدیون شما و آقای دیویس اصرارآمیز هستم. واسه فکر میکنین یه روز بتونم ایشون رو ببینم؟ اوه، به وقتش ایشون رو هم میبینی. ستون 9، رشد مالی تابع رشد فردی. درآمد هر کس رابطه مستقیم با رشد فردی او دارد. قهوه مایکل کمی سرد شده بود، پس بلند شد تا برای خود یک فنجان قهوه داغ بریزد وقتی به جای خود برمیگشت از چارلی خواست تا ستون موفقیت بعدی را به او بیاموزد. بله، ستون شماره 9 به طور حتم ازش خوشت میاد چون راجع به پوله. اگه درباره پول مطمئن باشید که ازش خوشم میاد. اما چرا شماره 9 شده؟ نباید شماره 1 باشه؟ آخه دنیا روی پول میچرخه. مایکل، این اشتباهیه که خیلی از آدم ها میکنن. پول دنیا رو نمیگردونه. این خونه که این رو نشون نمیده. خیلی از آدم ها هستن که اینطور سطحی درباره ثروت قضاوت میکنن، اما بقیده بیشتر آدم های ثروتمند پول دغدغه اصلی زندگی نیست. وقتی اونها پولدار میشن میفهمن که زندگیشون با گذشته فرقی نکرده. شاید در خانه بهتری زندگی کنن یا سوار ماشین پرزرق و برقتری بشن، اما اینها دلیل بر خوشبختی نیست. پول مشکلات زندگی رو حل نمیکنه. اما با این حال من خیلی دوست دارم که این نوع زندگی رو امتحان کنم. چارلی خندید و گفت: مایکل، تردید نکن که این فرصت رو به دست خواهی آورد. چیزهایی که داری یاد میگیری زندگیت رو دگرگون خواهند کرد. امیدوارم. همیشه دلم میخواد که میلیونر بشم. راستی چرا؟ قبل از هر چیز برای امنیت خاطر. مایکل، پول امنیت خاطر نمیاره. اگه به این امیدی که ثروت برات امنیت خاطر بیاره انتظار بیهوده‌ای میکشی. چرا؟ چون پول هر لحظه ممکنه از دست بره. مگه هر سال نمیشنوی که یک میلیونر یا میلیاردر فقط در عرض یک سال ورشکست شده و حتی پشیزی براش باقی نمونده. ممکنه یه نفر از آدم شکایت کنه و آدم رو به خاک سیاه بنشونه. تورم و رکود اقتصادی دخل پول رو میاره. یا ممکنه اونو ازت بدزدن. بهش فکر کن. همچنان که چارلی کلمات آخر رو به زبان می آورد به سرفه افتاد. سرفه او به قدری شدید بود که مجبور شد به دست می برود. در این فاصله مایکل در تنهایی با خود فکر می کرد که چرا اینقدر دلش می خواهد پولدار شود. ولی چارلی برگشت، صحبت خود را دنبال کرد. متاسفم، این سرفه مکرر امانم رو بریده. خب دیگه برای چی دلت می خواهد پولدار شی مایکل؟ خب فکر کنم برای اینکه بتونم چیزهای خوب واسه خودم و خانواده‌ام بخرم. بله، وقتی به 12 ستون نگاه میکنم به خونه زیبا یه خونه زیبا میبینم با ماشین‌های قشنگ که تو گاراژ پارک شدن. اما آقای دیویس میگه بعد از اون که میلیونر شدی میتونی همش رو ببخشی. چون مهم میلیونر شدن نیست، بلکه مهم اینه که برای تبدیل شدن به یک میلیونر باید به چه جور آدمی تبدیل بشی. همش رو بدم بره؟ چرا خودش این کارو نکرده؟ نه، نباید پولتو دور بریزی. میتونی اونو ببخشی چون به آدمی تبدیل شدی که میتونی دوباره به دستش بیاری. میلیونر شدن مستلزم اینه که از لحاظ فردی روش کنی تا بتونی به اونجا برسی. پس اگه لازم باشه میتونی دوباره اون کار رو تکرار کنی. یکی دیگر از چیزهایی که آقای دیویس به مردم یاد میده اینه که رشد مالی تابع رشد فردیه. اگه بخوای 1,000,000 دلار در بیاری باید به آدمی تبدیل بشی که لیاقت 1,000,000 دلار رو داره. یه آدم خودساخته و با شخصیت، نه عاشق پول. یه ضرب المثل قدیمی میگه آدمی که عاشق پول باشه هر قد پول در بیاره باز هم حرص میزنه. مایکل نگاهی به سقف انداخت و به پشتی صندلی تکیه داد. فقط دلم میخواد بدونم چطور میتونم بیشتر پول در بیارم. باشه، میتونم یکی از بزرگترین اسرار ثروتمند شدن رو که تا به حال در دنیا وجود داشته برات بگم. همه آدم های پولدار صحت این اسرار رو اثبات می کنن. مایکل به جلو خم شد و گفت: اون چیه؟ اون یکی از اصول مورد علاقه آقای دیویس هستش. ایشون میگه سود گرفتن بهتر از دستمزد گرفتنه. چارلی این رو گفت و سکوت کرد تا مطلب جا بیفته. چهره او حاکی از رضایت بود، اما مایکل معنای آن رو درک نکرد. سود گرفتن بهتر از دستمزد گرفتنه. بله، سود گرفتن بهتر از دستمزد گرفتنه. خب معنیش چیه؟ خیلی ساده است مایکل. دلت میخواد توی یک سال 1,000,000 دلار در بیاری؟ معلومه که میخوام. اگه 10 برابر فروش فعلیت فروش کنی میتونی 1,000,000 دلار در سال به دست بیاری؟ نه بابا، حتی به نزدیکاش هم نمیرسم. رئیس شرکتتون چی؟ اگه همه کارمنداش 3 برابر فروش فعلیشون فروش کنن به نظرت 1,000,000 دلار در سال پول در میاره؟ تا فکر میکنم اون همین حالا هم 1,000,000 دلار در سال درآمد داره. بله، اما این چه ربطی به من داره؟ مایکل، تو در نظام دستمزدگیری قرار گرفتی و رئیس شرکت تو در نظام سودگیری. همانطور که خودت الان گفتی، سود گرفتن بهتر از دستمزد گرفتنه. خب چطور میتونم به جای اینکه دستمزدگیر باشم سودگیر باشم؟ تو باید برای خودت کار کنی و یه کار مستقل راه بندازی. تا وقتی برای یکی دیگه کار کنی نمیتونی اونقدر پول در بیاری. البته ورزشکاران حرفه‌ای و مقامات بلندپایه آمریکا با اینکه دستمزدگیر هستن درآمد فوق‌العاده‌ای دارن، اما تعداد اونها به قدری محدوده که از لحاظ آماری چشمگیر نیستن. 99% آدم‌های ثروتمند برای این ثروتمند شدن که برای خودشون کار میکنن و سود میگیرن. حتی این مطلب درباره اونایی که ثروت بهشون به ارث رسیده هم صدق میکنه، چون اگر ریشه خانوادگی اونا رو دنبال کنی یه به فردی میرسی که با کار کردن برای خودشون این ثروت رو گرد آورده و برای فرزندانش به ارث گذاشته. فکر نمی کنم با این سن و سال بتونم از شرکتی که توش کار میکنم بیام بیرون و برم واسه خودم یه کار آزاد و مستقل بندازم. راه بندازم. پس باید با همین وضعیت بسوزی و بسازی. مایکل گفت: هی، چرا اینقدر زود بهتون برخورد؟ بهم بر نخورد، فقط میگم تا وقتی کار مستقلی برای خودت راه نندازی وضعیت همینه که هست. چارلی مدتی سکوت کرد، سپس فکر تازه‌ای به ذهنش رسید. بله، یه راه هست که میتونی با اون کار تازه و مستقلی برای خودت راه بندازی. مایکل پرسید: او چیه؟ یکی دیگه از اصول آقای دیویس درباره پول و ثروت. شاید این گفته آقای دیویس راه گشای مشکل تو باشه. تمام وقت روی شغلت کار کن و پاره وقت روی آیندت. شاید بهتر باشه در حال حاضر یه کار جنبی راه بندازی و کم کم توسعش بدی و یه جایی برسونیش که عاقبت بتونی تمام وقت روش کار کنی. بله، فکر خوبیه. پیش از این هم هر از گاهی فکرهایی تو ذهنم می اومد، اما میخواستم عملیشون کنم. اما هیچ وقت این کارو نکردم. آخه با داشتن خانواده و سایر مشغله های زندگی این کار خیلی سخته. مایکل، یادت باشه که به ثمر رسوندن هر کار با ارزشی سخته. درد و ازدواج و درد پشیمانی یادت هست. حالا تصمیم با خودته. دلت میخواد سخت تلاش کنی، یه کار مستقل برای خودت راه بندازی، توسعش بدی و به یه شرکت بزرگ تبدیلش کنی و به استقلال مالی برسی، یا دوست داری در جایی که هستی بمونی و امید داشته باشی که دولت اونقدر پول داشته باشه که هر ماه یه چیزی به حقوقت اضافه کنه؟ دلم میخواد به استقلال مالی برسم. استقلال مالی یعنی اینکه از کاری مستقل و آزاد خرج زندگیت رو در بیارید. در زندگی یا باید واسه خودت کار کنی و پول در بیاری، یا اینکه حقوق بگیری یه نفر دیگه باشی. آنها دقایقی به صحبت نشستند تا درس‌های خردمندانه آقای دیویس خوب برای مایکل جا بیفته. سپس چارلی نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و متوجه شد که باید به قرار خودش برسه. باید عجله کنم، چون 45 دقیقه دیگه وقت دکتر دارم. مایکل، روی چیزهایی که شنیدی فکر کن. یادت باشه همه زندگی فروشه و رشد مالی تابع رشد فردیه. باید به خودت خوب یه مدت خوب روش فکر کن. مایکل برخاست و کت خود رو پوشید. بله، طبق معمول باید یه مدت خوب راجع به مطالبی که گفتید فکر کنم. فکر کن چه کار مستقلی رو میتونی راه بندازی. بعدش میتونی از درس‌های امروز که درباره فروش و پول بود برای اجرای اون کمک بگیری. بسیار خوب، این کار رو میکنم. راستی بذارید، الان قرار ملاقات بعدیمون رو بذاریم. 3 هفته دیگه از این مسیر رد میشم. میتونیم اون موقع همدیگر رو ببینیم. فکر نمی‌کنم مانعی داشته باشه. به نظرم تا اون موقع قطعاتی که برای دروازه سفارش دادیم برسه. آخه میدونی مکانیزم در بازکن اون قدیمی شده و باید تعمیرش کنم. اگه اون موقع بیای میتونی کارم رو ببینی. باید برات جالب باشه. باشه، قرار اون روز رو میذاریم. اما چند روز قبل از این که بیام باز بهتون زنگ میزنم. خیلی خوبه مایکل. و و سپس پیش از رفتن مایکل چارلی او را در آغوش کشید. آنها با هم صمیمی شده بودند. ستون 10، یک رابطه مؤثر باعث ایجاد تفاهم می شود. رابطه یعنی تلاش دو یا چند فرد برای رسیدن به تفاهم. وقتی آنها به تفاهم برسند و با یکدیگر متحد شوند، از نیروی خارق العاده برخوردار خواهند شد. سه هفته بعد وقتی مایکل به 12 ستون رسید، چارلی را دید که روی دروازه کار می‌کرد. دست‌های چارلی تا آرنج روغنی شده بود. او ماشین خود را در مدخل دروازه پارک کرد و سمت چارلی به راه افتاد. باد دست نمی‌دم چون فکر نمی‌کنم دلت بخواد دستت روغنی بشه. این بار به کلی با نظرتون موافقم. چارلی با لبخند گفت از قرار معلوم کمک چندانی نمیتونی بهم بکنی. میتونی؟ مایکل گفت میتونم وردستتون بشم و بهتون ابزار بدم. وردست؟ بله من وردست خیلی خوبی هستم. تو این کار خیلی تجربه دارم. خب باید ببینم چند مرد حلاجی. بیا این ور تا بهت نشون بدم دارم چی کار میکنم. هر کدام از این درهای دروازه حدود 500 کیلو وزن داره. این روزها با استفاده از مواد جدید اونها رو سبکتر می سازن. اما اون وقتا این مواد پیدا نمی شد. واسه همین موتورهایی که باید این درهای سنگی رو جابجا کنن خیلی بزرگن. بعضی از قطعاتمون فرسوده و قدیمی شده بود و احتیاج به روغنکاری و تعویض داشت. واسه همینه که الان دست و بالم چرب و چیلی شده. ولی چاره چیه؟ پسر اگه در خراب شه و خانم دیویس نتونن برای خرید بیرون برن کارم زاره. ایشون رو هم تا به حال ندیدم. چه جور آدمی هستن؟ اوه خانم خیلی با شخصیتی هستن. زیبا و باوقار. با شوهرشون مثل یک شاه رفتار میکنن. زوج بسیار مناسبی برای همدیگه هستن. چقدر حرف زدم. تو واسه کمک کردن و یاد گرفتن دو ستون موفقیت بعدی اینجایی مگه نه؟ بذار ببینم. سه تا دیگه مونده. پس باید بریم سراغ شماره 10 و 11. درسته؟ درسته. دست کم طبق محاسبه من. پس بذار با شماره 10 شروع کنیم. بسیار خوب. اول اون آچار 7/8 رو از پشت سرت بده به من. مایکل کمی گشت تا اون رو پیدا کرد و سپس اون رو به چارلی داد. وردست خوبی هستی. بهتون گفتم که. چارلی همانطور که کار میکرد مشغول صحبت شد. مایکل چیز زیادی از میکانیکی سرش نمیشد. پس به تماشا اکتفا کرد. شماره 10 درباره ارتباط. آقای دیویس میگه که از اونجایی که موفقیت به همکاری آدم ها بستگی داره نحوه برقراری ارتباط خیلی مهمه. بذار گفته اون رو به طور دقیق برات نقل کنم. رابطه یعنی تلاش دو یا چند نفر برای رسیدن به تفاهم. وقتی آنها به تفاهم برسن و با یکدیگر متحد بشن از نیروی خارق العاده برخوردار خواهند شد. اگه خوب بهش فکر کنی متوجه میشی که این مطلب درباره هر رابطه ای صدق میکنه. چه رابطه زناشویی، چه رابطه کاری و چه رابطه والدین با فرزندان. ببین مایکل، آدم ها خیلی با هم فرق دارن. حتی اونایی که همدیگر رو دوست دارن هم با هم فرق میکنن. وقتی در یه رابطه پیش میریم در مواقعی که اوضاع خوبه هم ممکنه نتونیم با هم کنار بیاییم. چه برسه به مواقعی که اوضاع زیاد خوب نیست. بله اینو خوب میفهمم. گویا من و امی هر کدوممون مال سیاره‌های مختلفی هستیم. من حرف اونو نمیفهمم، اونم حرف منو نمیفهمه. به راستی متوجه حرفاش نمیشم و سر کار هم همین مشکل رو با رئیسم دارم. میفهمم. در واقع این اتفاقی که واسه همه میفته. ارتباط برقرار کردن سخته، اما یکی از دلایل سخت بودنش اینه که خیلی از آدم‌ها به اون به چشم تلاشی میان دو نفر برای یافتن تفاهم و زمینه مشترک نگاه نمی کنند. بیشتر وقتا هر کدوم از طرفین برای این می جنگه که خواسته هاش رو به طرف مقابل تحمیل کنه. در این وضعیت هر کس می خواد اسب خودش رو بتازونه، اما به جای این هر یک از دو طرف باید به تفاهم فکر کنند. به نکته خوبی اشاره کردین. من این رو با امی تجربه کردم و به نظرم هر یک از ما سعی میکنیم عقایدمون رو به هم تحمیل کنیم. اما شرط میبندم وقتی تازه با هم آشنا شده بودین یا اوائل ازدواجتون اینطور نبود. بود؟ مایکل خندید و گفت نه اون وقتها بیشتر اینطوری بود. نه عزیزم هرچی تو بخوای. نه بذار طبق سلیقه تو عمل کنیم. این طبیعت بشره. اغلب همینطوره. اون موقع شما دوتا سعی میکردین با هم تفاهم پیدا کنین و با هم کنار بیاین تا ازدواج صورت بگیره. همیشه همینطور بوده. بله باهاتون موافقم. پس اگه میخوای رابطه خوبی با ایمی یا هر کس دیگه ای داشته باشی دنبال تفاهم باش. این خیلی موثره. اوه باور کنین. خودم هم این رو میدونم. اما با این همه رابطه برقرار کردن خیلی سخته. آقای دیویس همیشه میگه رابطه فقط این نیست که چی بگی. بله باید بدونی که چطور و چه وقت اونو به زبون بیاری و در این حال میزان پذیرش شنونده رو هم در نظر بگیری. و این فقط نصف قضیه است. نصف دیگه قضیه اینه که شنونده خوبی باشی. پس فقط معنای کلمات نیست که اهمیت داره. طرز بیان هم مهمه. با طرف مقابل با لحن خوش صحبت کن. صحبت میکنی. با لحن خوش صحبت میکنی یا متکبرانه. زمان سنجی هم مهمه. شرط می‌بندم وقتی داری فوتبال تماشا میکنی امی میخواد درباره روابطتون صحبت کنه. درسته؟ بله و اگه بخوام منصف باشم باید بگم من هم وقتی او داره یه فیلم احساسی میبینه مزاحمش میشم. چارلی خنده یه ریزی کرد و گفت مایکل این حرف تو خیلی کلیشه‌ای بود. نه راست میگم. اینو از خودم نساختم. باید اطمینان حاصل کنی که طرف مقابلت آمادگی شنیدن حرفات رو داره. اگه آمادگی نداشت اون رو بذار واسه یه وقت دیگه. بله این موضوع رو خودم هم تجربه کردم. اما مهمترین چیز در یک رابطه شنیدن. بله سمینارهای مهارت شنیدن یک سال در میان از طرف شرکتمون برگزار میشه و من هم تو شرکت میکنم. مطمئنم که اون سمینارها ارزشمندن، اما اون چیزی که مهمه مهارت نیست بلکه اخلاق و شخصیت بر مهارت ارجحیت داره. اول از همه باید به اندازه کافی برای طرف مقابل ارزش و احترام قائل باشی تا بتونی بهش گوش بدی. خب مگه میشه گوش داد و نشنید؟ مایکل به نکته جالبی اشاره کردی. آقای دیویس همیشه میگه که بیشتر مردم نمیشنون. بله فقط منتظر میشن تا طرف مقابل لحظه‌ای برای نفس کشیدن مکس کنه تا اونا بتونن وسط حرفشون بیرون بپرن و دیدگاه خودشون رو بگن. به نظرم حق با ایشونه. مایکل اگه به جای این که منتظر بشی تا امی نفسی تازه کنه تا تو بتونی وسط حرفش بپری و نظر متفاوت رو بیان کنی به راستی حرفاش رو بشنوی اون وقت چی میشه؟ اگه سعی کنی از چشم او به قضیه نگاه کنی و اون رو درک کنی چطور؟ بهت میگم چی میشه؟ زندگی زناشوییتون از این رو به اون رو میشه و اگه همه مردم بتونن این مطلب رو درک کنن دنیا متحول میشه. چارلی به طرف مایکل برگشت، آچار رو به سمت او دراز کرد و گفت خواهش میکنم این آچار رو بگیر و اون دستمال رو بهم بده. مایکل به درخواست چارلی عمل کرد و سپس در حالی که چارلی مشغول پاک کردن بدنه دستگاه بود درباره حرفهای او به اندیشه فرو رفت. باهاتون موافقم، اما این کار خیلی بزرگیه. منظورم اینه که من و امی میتونیم از پسش بر بیاییم. چون میتونیم برای عملی کردن اون توافق کنیم. اما مگه میشه همه رو به این کار دعوت کرد؟ این کار چطور ممکنه؟ سوال خوبیه و بحث ما رو میکشونه به ستون بعدی. آه پس بی زحمت برام بگین. ستون 11 دنیا همیشه به یک رهبر بزرگ نیاز دارد. رهبری کردن یعنی کمک به اصلاح افکار، باورها و اعمال دیگران. آقای دیویس به رهبری خیلی علاقه مند هستند و این 11 ستون موفقیته. ایشون همیشه میگن دنیا همیشه به یه رهبر بزرگ نیاز داره. بله درسته، اما این موضوع به مرد کوچیکی مثل من چه ربطی داره؟ نکته همینجاست. مایکل مفهوم رهبری از سوی بیشتر مردم غلط تعبیر میشه. وقتی اونها اصطلاح رهبر بزرگ رو میشنوند به یاد رهبران ملت‌ها، سازمان‌ها یا نهادهای اجتماعی می‌افتن. آقای دیویس میگه هر کسی می‌تونه یه رهبر بزرگ باشه، چون منظور از رهبری اینه که هنر تأثیرگذاری بر دیگران رو خوب بلد باشیم. هنر تأثیرگذاری اصولی نظیر همون مواردیه که در مبحث همه زندگی فروشه درباره‌اش بحث صحبت کردیم. رهبری کردن یعنی کمک به اصلاح افکار، باورها و اعمال دیگران. و این برای من به چه معناست؟ به این معناست که اگر در موقعیت تأثیرگذاری بر دیگران، برای مثال امی و بچه‌ها یا همکاران یا مشتری‌ها قرار گرفتی باید تلاش کنی تا در زندگی به یه رهبر تبدیل بشی، نه فقط برای این که تغییر ایجاد کنی، بلکه برای این که رهبران بیشترین لذت رو از زندگی میبرن. رهبران تحول ایجاد میکنن و به بالاترین سطوح میرسن و از ثروت و روابط مطلوب بهره‌مند میشن. رهبران مواهب زندگی رو تمام و کمال تجربه میکنن. خب، بسیار خوب، چطور میتونم به یه رهبر بزرگ تبدیل بشم؟ مقدمش با اصول تاثیرگذاری یعنی شخصیت و مهارت که چندی پیش دربارشون بحث کردیم آغاز میشه. فروش و رهبری شبیه هم هستن و هر دو ریشه در تاثیرگذاری دارن. اما علاوه بر این، آقای دیوید چند اصل دیگه رو هم ذکر میکنه. یکی از چیزهایی که ایشون اغلب میگه اینه که مدیران به مردم کمک میکنن تا خودشون رو آنطور که هستن ببینن، اما رهبران به مردم کمک میکنن تا خودشون رو بهتر از اون چیزی که هستن ببینن. و حقیقت مسلم اینه که مدیران در جایگاه متوسط قرار دارن، در حالی که رهبران در اوج قرار میگیرن و به همین نسبت درآمد و مقامشون هم بالاتره. اگه بخوای درآمد بیشتری داشته باشی، باید با تبدیل شدن به رهبر بهتر برای مردم مفید واقع بشی. مایکل گفت میشه بیشتر دربارش توضیح بدی؟ البته خوب فکر کن. وقتی با امی یا یکی از مشتریهات حرف میزنی، آیا درباره وضعیتی که الان هست صحبت میکنی یا اون چیزی که میتونه بشه؟ رهبران درباره اون چیزی که میتونه بشه حرف میزنن. اونا به مردم امید میدن و سپس مردم رو در رسیدن به اون کمک میکنن. حالا فهمیدم. اما مشکلی که در این به اصطلاح رهبرا سراغ دارم اینه که اونا آدمهای متکبر و گستاخی هستن. من دلم نمیخواد چنین آدمی باشم. نباید هم دلت بخواد، اما این قبیل افراد با اینکه در رسانه‌ها خیلی سر و صدا راه میندازن، در اقلیت قرار دارن. میلیون ها رهبر بزرگ که در سراسر دنیا تحول ایجاد میکنن از این خصوصیت مبرا هستن. آی دیویس رمز موفقیت یه رهبر رو اینطور بیان میکنه: رهبر باید قوی باشه اما نه گستاخ، مهربان باشه اما نه ضعیف، بی‌باک باشه اما نه زورگو، متفکر باشه اما نه کاهل، متواضع باشه اما نه ترسو، با غرور باشه اما نه متکبر، شوخ‌طبع باشه اما نه سبک. می‌بینی افراد حتی ویژگی‌های خوب رو به بدی می‌کشونه. بسیار منطقیه. آقای دیویس میگه که یکی دیگه از اصول مهم رهبری اینه یه رهبر خوب فقط نباید به فکر بهبود کار مردم باشه، بلکه باید به پیشرفت زندگیشون هم کمک کنه. رهبران بزرگ به فکر زندگی مردم هستن، نه اینکه فقط به فکر منفعت گرفتن از اونا باشن. خب دیدگاه آقای دیویس درباره ویژگی‌های رهبران چیه؟ منظورم اینه که روی چه چیزهایی باید کار کنم؟ میتونی روی همه اون چیزهایی که تا حالا درباره‌شون حرف زدیم کار کنی؟ چارلی این رو گفت و از مایکل خواهش کرد که یک پیچ گوشتی به او بدهد. مایکل پیچ گوشتی بلندی به او داد و گفت بدون شک این کار رو میکنم، اما چه ویژگی خاصی در یه رهبر باید وجود داشته باشه؟ صداقت. آقای دیویس میگه که رابطه رهبر و پیرو بر اساس اعتماد استواره. اگه کسی بهت اعتماد نداشته باشه ازت پیروی نمیکنه. پس نگاه دقیقی به زندگیت بنداز و اطمینان حاصل کن که صداقت در همه سطوح زندگی رعایت کنی. اطمینان حاصل کن که حرف و عملت یکی باشه و در زندگی آدم رو راستی باشی. همچنین باید آدم خوشبینی باشی. مردم دوست دارن اونا رو به جای بهتر از جای فعلیشون برسونن. اما اگه موقعیتی که توش قرار دارین و وخیم باشه چی؟ در چه وضعیتی چطور میشه آینده بهتری رو ترسیم کرد؟ باید بدونی به کجا داری میری. یکی دیگه از مطالبی که آقای دیویس همیشه ازش حرف میزنه بصیرت یا روشنبینیه هستش. او میگه رهبران بزرگ بصیر و خوشبین هستن. یه رهبر علاوه بر این که باید واقع‌بین باشه و بدونه در چه موقعیتی قرار گرفته، باید بدونه که چطور میتونه خود و پیروانش رو به مقصد بهتری برسونه. این یعنی بصیرت و خوشبینی. بسیار خوب، میشه به من بگین چطور میتونم ازش استفاده کنم؟ البته برای مثال زندگی زناشویی تو در نظر بگیر. دوست داری چجوری باشه؟ با در نظر داشتن اینکه الان چطور هستش، آینده روشنی رو براش مجسم کن. این تجسم رو انتقال بده و برای رسیدن به اون تلاش کن. این روش در هر موقعیتی موثر مؤثره. آینده روشن رو در ذهنت خلق کن، برای رسیدن بهش برنامه ریزی کن. اون رو به همسرت انتقال بده و روی برنامه‌ای که داری کار کن. راحت به نظر میرسه. اوه دوست من راحت نیست. به هیچ وجه راحت نیست. چارلی همینطور که در این را میگفت، پیچ‌های در پوش دستگاه دروازه‌بان را سفت کرد و با لبخندی غرورآمیز ادامه داد. البته به راحتی تعمیر کردن یه دروازه نیست. سپس با محلولی دستایش رو پاک کرد و آنها رو با حوله‌ای که همراه آورده بود خشک کرد. همچنان که چارلی ابزار رو جمع می‌کرد، مایکل به یاد آورد که امی از او خواسته است تا هنگام بازگشت به خانه از فروشگاه مقداری اسپاگتی و سس برای شام تهیه کند. پس با این حساب باید زودتر راه می‌افتاد. خب آقای چارلی، مثل همیشه مطالب زیادی رو یادم دادین که باید خوب روشون فکر کنم. چارلی گفت و مهمتر این که به کارشون بگیریم. بله و به کارشون بگیرم. دیگه باید برم. من و امی امشب تنهاییم. بچه ها تا فردا پیش مادرش هستن و ما هم قرار امشب اسپاگتی درست کنیم و پای فیلم بشینیم. میدونم که خوش میگذره. بله همینطوره. خوبه که بعضی وقتا دوتایی با هم خلوت کنین. چالی نمیدونم کی میتونم برای یاد گرفتن آخرین ستون موفقیت برگردم اینجا. راستش از طرف شرکت باید به یه مأموریت 6 هفته‌ای در جنوب غربی برم و وقتی برگردم کلی کار عقب افتاده است که باید بهشون برسم. اما هر وقت سرم خلوت شد میام پیشت. این کار رو بکن. آخریش خیلی مهمه. پس در این صورت به محض اینکه بتونم خودم رو میرسونم. یادت نره. میخوای کمکت کنم تا وسایل رو به کارگاه برگردونی؟ نه تو برو به کارت برس. خودم میبرمشون. و سپس چارلی ابزار رو برداشت و به سمت کارگاه برا افتاد. مایکل از داخل ماشین لحظاتی پیرمرد رو از نظر گذراند که با آن لباس کار سفیدی یک تکهی که همیشه به تن داشت با آرامی و به زحمت دور می شد. وقتی چارلی وارد کارگاه شد، مایکل با ماشین دور زد و به طرف فروشگاه حرکت کرد. ستون 12. میرایی از خود به یادگار بگذارید. میراثی از خود به یادگار بگذارید. طوری زندگی کن تا از لحاظ معنوی، فکری، جسمی و مالی و روابط برای دیگران مفید باشی. طوری زندگی کن تا الگوی یک زندگی استثنایی به شما روی. از آخرین ملاقات مایکل و چارلی 3.5 ماه می‌گذشت. پس از بازگشت از مأموریت 6 هفته‌ای به قدری سر مایکل شلوغ بود که عمارت 12 ستون را به کلی از یاد برده بود. بالاخره یک روز به یاد آورد که باید آخرین ستون موفقیت را نیز فرا بگیرد. از این رو برنامه‌اش را طوری ترتیب داد تا بتواند برای ملاقات چارلی از شهر خارج شود. از آنجا که می‌داند چارلی همیشه دور و بر دروازه می‌پلکد، تصمیم گرفت سرزده به چون سراغ او برود تا غافلگیرش کند. وقتی مایکل به 12 ستون رسید، با دروازه بسته مواجه شد. پس دکمه زنگ را فشار داد. پس از چندی صدای مردی ناشناس از آیفون شنیده شد که میپرسید بله بفرمایید. میخواستم چارلی رو ببینم. اسم من مایکل جونزه. صدا دوباره گفت خواهش میکنم یه لحظه صبر کنید. مایکل از خودش پرسید که آیا این صدا متعلق به آقای دیویس است؟ پس از گذشت زمانی حدود 30 ثانیه صدای ناشنا از پشت آیفون گفت بی زحمت بیایید داخل، خانم دیویس جلوی در ساختمان شما را ملاقات خواهند کرد. خیلی عجیبه. دروازه باز شد و مایکل با ماشین به داخل رفت. پس از طی راه ماشین رو آن را درست جلوی پیاده رویی که به سمت ساختمان منتهی می شد پارک کرد. سپس از آن پیاده شد و به سمت ساختمان به راه افتاد و از پله های آن بالا رفت تا به حال هیچگاه به آستانه ساختمان پا نگذاشته بود. به محض اینکه به در رسید، خانمی سال خورده و وقار آن را گشود و متانت و تشخص از ظاهر و طرز لباس پوشیدن او به خوبی مشهود بود. زن گفت اصب خیر، شما باید مایکل باشید. بله، شما خانم دیویس هستین؟ بله، خیلی خوشبختم از اینکه بالاخره شما رو دیدم. تعریف شما رو از آقای دیویس خیلی از چارلی شنیده بودم. زن سکوت اختیار کرد و مایکل پس از وقفه کوتاه ادامه داد اومدم چارلی رو ببینم، او اینجاست. مایکل با کمال تأسف باید بگم چارلی هفته گذشته از دنیا رفت. او مبتلا به سرطان بدخیم بود و در اثر همین بیماری هم درگذشت. مایکل از شنیدن این حرف یک خورد. او حد زده بود که چارلی دچار مشکل است، اما گمان میکرد مشکل او ناشی از ضعف و پیری است. او خدای من خیلی متاسفم، خبر نداشتم. آخرین باری که دیدمش حدود 3 ماه پیش بود. بله، 6 هفته آخر بیماریش ناگهان شدت گرفت. هر دوی آنها لحظاتی در سکوت در آستانه در ایستادند. بالاخره خانم دیویس پرسکوت را شکست. خواهش میکنم بیاین داخل، باید یه امانتی رو به شما بدم. مایکل به دنبال او وارد سرسرای بزرگی شد و سپس به طرف اتاقی رفتند که در سمت راست آن واقع شده بود. بفرمایید تو، اینجا دفتر کار شوهرم هستش. به دنبال این حرف خانم دیویس در زیبایی را گشود و چشم مایکل به مجلل‌ترین دفتر کاری افتاد که تا به حال دیده بود. دفتری به رنگ قهوه‌ای تیره با صندلی‌های چرمی که دور تا دور آن کتابخانه قرار گرفته بود و کارهای هنری نفیس و زیبا روی دیوارهای آن به چشم می‌خورد. اما آنچه بیش از همه حیرت مایکل شد، تابلوی نقاشی بزرگی از آقای دیویس بود که پشت میز کارش روی دیوار نصب شده بود. مایکل و خانم دیویس در کنار میز به نظاره آن ایستادند. خانم دیویس در حالی که تبسم مختصری بر چهره داشت پرسید: به شما نگفت؟ گفت. مایکل لبخندی زد و گفت: نه، نگفت. نمیدونم چرا همیشه این کار رو میکرد. به نظرم معتقد بود که اینطوری مردم بهتر به حرفاش گوش میدن. این بازی رو دوست داشت. سپس دستش رو روی شانه‌های مایکل گذاشت و گفت: البته نیت بدی نداشت. بله البته. تصویر آقای دیویس مقابل روی آنان قرار داشت، چارلی با لباس رسمی و کراوات. مایکل پرسید: چطور چارلی حاضر شده این همه مدت با کت و کراوات بنشینه تا عکسش رو بکشن؟ خانم دیویس لبخندی زد و گفت: شاید باورتون نشه چارلی سالهای سال با لباس رسمی و کراوات سر کار میرفت، اما این اواخر که از کار دست کشیده بود با باغبانی و این قبیل کارها سر خودش رو گرم میکرد و برای همین لباس کار میپوشید. سپس خانم دیویس به آن توی میز رفت، کشوی آن را باز کرد و پاکتنامه سفید را از آن بیرون آورد. او این را برای شما گذاشته، آخه فکر نمیکرد عمرش به دنیا اونقدر باشه تا خودش بتونه آخرین درس از ستونهای موفقیت خودش رو بهتون یاد بده. این درس از همشون مهمتره، چون بقیه ستونها رو هم به هم پیوند میده و اونا رو هدفمند میکنه. سپس پاکت رو به مایکل تقدیم کرد و گفت: بفرمایید بنشینید، شما رو تنها میذارم تا راحت بتونید اونو بخونید. نوشیدنی میل دارید؟ نه نه ممنون، چیزی میل ندارم. مایکل این رو گفت و روی صندلی نشست. خانم دیویس در را آهسته پشت سر خود بست و مایکل را تنها گذاشت. مایکل نگاهی به پاکت نامه انداخت. نام او روی آن نوشته شده بود. صدای تیک تیک آهسته ساعتی قدیمی از آن ساعت‌ها که در خانه پدر بزرگ‌ها می‌توان یافت از گوشه اتاق به گوش می‌رسید. تیک تیک گذشت. زمان اکنون دلیل کاهش وزن چارلی، سرفه‌های شدید و ضعف او برایش آشکار شده بود. او احساس کرده بود که چارلی مریض است، اما هیچ وقت فکر نمی‌کرد مبتلا به سرطان لاعلاج باشد. مایکل نگاهی به دیوار انداخت و چشمش به لوحه‌ای افتاد که چارلی به آن اشاره کرده بود. اشراف سالاری به طور فطری در میان همه مردم وجود دارد و اساس دستیابی به آن استعداد و شرافت است. پس از مدتی بالاخره مایکل پاکت نامه را گشود و مشغول خواندن نامه شد. مایکل عزیز، اگر این نامه را می‌خوانی به این معناست که من دیگر در این دنیا نیستم. دلم می‌خواست آخرین ستون موفقیت را خودم در کارگاه و در حال نوشیدن قهوه به تو بیاموزم، درست مثل آن وقتا. اما همین حقیقت که من اکنون نزد تو نیستم اهمیت ویژه آخرین ستون را به خوبی مشخص می‌کند. در این سال آخر متوجه شدم که زندگی چقدر کوتاست. گویا همین دیروز بود که در مدرسه با دوستانم بازی می‌کردم. گویا همین دیروز بود که با ساندرا ازدواج کردم و تشکیل خانواده دادم. راستی مطمئنم که بالاخره ساندرا را دیدی. او زن محترم و بی‌نظیری است. خداوند محبت بزرگی به من عطا کرد که او را شریک زندگی من قرار داد. گویا از زمانی که کسب و کار خود را راه انداختم و در آن به موفقیت نایل شدم یک روزی بیش نگذشته است. حتی 15 سال پیش که خود را بازنشسته کردم، احساس می‌کردم که زمان زیادی را پیش رو دارم، اما این مدت هم مثل برق و باد گذشت. مایکل، با بزرگترین شگفتی زندگی این است که به یک چشم مرهم زدن به پایان می رسد. پس آن همه ستونهای موفقیتی که به تو آموختم، یعنی همان ستونهایی که خوشبختی مرا در زندگی رقم زد، در این زندگی زود گذر چه فایده ای دارد؟ همه آنها در این ستون آخر جمع بندی و کامل می شوند. میراثی از خود به یادگار بگذار. ما در این دنیا همچون نسیمی در گذریم، دمی میوزیم و دمی میگذریم. هیچ کس نمیداند چقدر زندگی خواهد کرد. مایکل، تو نمیتوانی مدت عمر خود را انتخاب کنی، اما میتوانی درست زندگی کردن را انتخاب کنی. من معتقدم که ثمره زندگی هر کس میراثی است که از خود برای آیندگان بر جای میگذارد. تا آنها بتوانند خط مشی او را دنبال کنند. مایکل، من به هیچ وجه مد خود ساخته‌ای نبودم و اعتقادی هم به این مطلب ندارم، زیرا هر یک از ما دنبال روی راهی هستیم که گذشتگان ما برای من مهیا کردن. هدف من در زندگی همواره این بوده است که به گونه‌ای زندگی کنم تا راه را برای آیندگان هموارتر سازم، به نحوی که آنها را با کمک من بتوانند سریع‌تر به پیش روند. وظیفه من این بود که با آموزش ستون‌های موفقیت به دیگران و نیز زندگی مطابق با آنها میراثی از خود به یادگار بگذارم. زندگی من اثباتی است بر صحت سخنانم. مایکل، ما باید مطابق با نظریه‌هایی که به طور عمیق باورشان داریم و به دیگران توصیه‌شان می‌کنیم زندگی کنیم. به این ترتیب است که به نظریات خود اعتبار می‌بخشیم. بسیاری از مردم زندگی کوتاهشان را بیهوده تلف می‌کنند و روزهای آخر عمر سنگینی بار ندامت و پشیمانی عذابشان می‌دهد، اما دیگر نمی‌توانند به عقب برگردند و زندگیشان را از نو شروع کنند. در این هنگام فقط یک آرزو دارند، آرزوی فرصتی بیشتر، آرزویی که هیچگاه برآورده نمی‌شود. مایکل، همه ما در زندگی دو راه پیش رو داریم: امرار معاش یا طراحی یک زندگی. بسیاری از مردم زندگی خود را صرف امرار معاش می‌کنند بدون بصیرت و بیان که بدانند زندگی آنها به چه چیزی میتواند تبدیل شود. هر روز به سر کار میروند و پیش از آن که خبردار شوند زندگیشان به سر میرسد و بعضی سو هستند که رویاهاشان هیچ وقت محقق نمیشود، زیرا شهامت خطر کردن و تعقیب رویاهایشان را ندارند. اما تو میتوانی متفاوت باشی، میتوانی زندگیت را طراحی کنی. بله، اگر زودتر شروع کرده بودی بهتر بود، هرچه زودتر بهتر. اما با اینکه 40 سال از عمرت گذشته، 40 سال ارزشمند را پیش رو داری. اگر زندگیت را طراحی کنی، میتوانی در سالهای باقی مانده از عمرت کارهای چشمگیری را به ثمر برسانی. برای این منظور باید زندگیت را بر اساس ستونهای موفقیت طراحی کنی و این هدف را در نظر داشته باشی که میراثی از خود برای آیندگان بر جای بگذاری. طوری زندگی کن تا از لحاظ معنوی، فکری، جسمی، مالی و روابط برای دیگران مفید باشی. طوری زندگی کن تا الگوی یک زندگی استثنایی به شما روی. نگذار مانند دیگران زندگی حقیری داشته باشی. اگر دیگران بر سر مسائل پس و پیش و پا افتاده مشاجره می کنند، اگر برای مسائل جزئی می گریند و اگر سرنوشت خود را به دست کس دیگری می سپارند، تو این گونه نباش. به یادگار گذاشتن میراث مانند کاشتن دانه یک درخت از دانه رشد می کند، به درختی تنومند تبدیل می شود و به بار می نشیند و دانه هایی در اختیار نسل های بعدی قرار می دهد تا آنها نیز به نوبه خود این دانه ها را بکارند. زندگی پیش روی توست مایکل، پس از تمام توانایی هایت برای ثمر بخش کردن آنها استفاده کن. من با آموزش دادن زندگی بهتر به تو میراث خود را به یادگار گذاشتم. حال نوبت توست تا میراث خود را به دیگران ببخشی. بخشنده باش، خودت را وقف خدمت به دیگران کن. برای کمک کردن و آموزش دادن به دیگران وقت بگذار. بردبار با محبت و وفادار باش. دوست من، اینکه زمان خداحافظی فرا رسیده است، خوشحالم که با تو آشنا شدم. تو جوانی مهربان و خوشقلب هستی. تو همیشه در دل من جای داری و امیدوارم من هم بر دلت اثر گذاشته باشم تا بتوانی میراثی جاودان از خود بر جای بگذاری. دوست تو، چارلی دیویز. مایکل نامه را در دامان گرفت، چشمانش را بست و سر خود را به عقب مایل کرد. در همین حال قطره‌ای اشک از گونه‌اش سرازیر شد.
5 دقیقه در همین حالت به درس‌های اندیشمندی که چارلی در مدت آشنایی‌شان به او آموخته بود، بهترین سال‌های زندگیش پیش روی او قرار داشت. مایکل جونز دیگر مثل گذشته زندگی نخواهد کرد. کمی بعد خانم دیویس به دفتر بازگشت و کنار مایکل نشست. آنها حدود نیم ساعت درباره چارلی به گپ و گفتگو مشغول شدند و پس از آن مایکل متوجه شد که باید راه بیفتد. او می‌خواست نزد امی برگردد و در کنار او باشد. مایکل با خانم دیویس خداحافظی کرد و می‌دانست که شاید این آخرین باری باشد که او را می‌بیند. او در شک بود که چطور مردم از زندگی ما گذر می‌کنند و هر یک به نحوی بر زندگی‌مان اثر می‌گذارند. با ماشین خود از کنار کارگاه گذشت و آن را به طرف دروازه راند. آیا ملاقات او با خانم دیویس اتفاقی بود یا دست تقدیر آشنایی آن دو را رقم زده بود؟ در هر حال او می دانست که زندگیش هرگز مانند گذشته نخواهد بود. او اندیشید بقیه زندگی پیش روی منه. می تونم اونو هر جوری که می خوام بسازم. چارلی ازت متشکرم که بهم یاد دادی که می تونم خیلی بیشتر از اینها برای خودم و اطرافیانم مفید باشم. مایکل به جاده پیچیده‌ای که ماها قبل در آن بنزین تمام کرده بود و سفری را آغاز کرد که در بقیه زندگی پیش رو داشت و دروازه 12 ستون پشت سرش بسته شد.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org